شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترین هفته رو که دوستان خوب و عزیز موجب شدن در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 مجدداً پخش خواهیم کرد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من یه رابطه اخیراً داشتم که مثل بقیه رابطه هم اشتباه بوده. فقط میخواستم یه مقدار خلاصه از خودم و از این فرد برای شما بگم. بعد دو تا سوال در موردش داشتم که اول از همه باید اعتراف کنم که من میدونم مشکلات روحی و روانی زیاد دارم و کمک صحبت های شما چون تا اونجایی که بتونم تو این چند ساله گوش دادم خیلی از شما یاد گرفتم و این میدونم که تو وجودم این گره های روانی زیاد هست. خیلی هاشو شناختم، خیلی هاشو نشناختم و بعضی هاش باز شده ولی حل نشده، خیلی هاش هم که هنوز بسته است. ولی من 35 سالمه، 20 ساله که تو آمریکا زندگی میکنم. چند ساله فقط هیچ خوردم، هیچ کار خاصی انجام ندادم. لیسانس چند تا گرفتم ولی هیچ کدومش به دردم نمیخوره چون هیچ کدوم از اون رشته هایی که درس خوندم کار نمی کنم. یک کاری می کنم که اصلا هیچ ربطی نداره و رابطه های اشتباه زیاد داشتم خاطر کمبود هایی که حس می کردم. یه مقداری چلنج این رابطه ها رو دوست داشتم، آدم هایی که اصلا برام درست نبودن ولی فقط کنجکاو بودم ببینم میتونم اینا رو به دست بیارم یا نه. و بیشتر موقع به دست بردم ولی همین که اونا حالا منو میخوان دیگه من زده میشدم. فقط همینش برام کافی بود که من اینا رو به دست بیارم. بعد از اینکه اونا به من علاقه من میشدن که همیشه همینطور بود، من دنبال بهانه میگشتم که از این رابطه ها بیام بیرون. در مورد این فرد خاص
بذارید هنوز من یه چند تا سوال کوچولو دارم عزیز. شما تو این 15 سالی که اینجا بودید بالاخره رشته مهم و برجسته تحصیلی که خوندید چی بوده؟
لیسانس بیولوژی گرفتم.
اوکی.
و لیسانس شیمی گرفتم ولی هیچ استفاده از این دوتا نمی کنم. اوکی. توی یه شرکتی کار میکنم.
اوکی عزیز. اون وقت چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه برادر دارم 3 سال از خودم کوچیک‌تره.
و وقتی که آمدید امریکا هر چهار با هم اومدید یا شما تنها اومدید؟
خیر، مادرم، من و برادرم اومدیم.
جدا شدن یا اینکه فقط
زندگی خوشبختی هیچ وقت نداشتن ولی با مخالفت پدرم مخالف بودن ولی مادرم دلش میخواست بیان اومدن. ولی خب چند سال بعد پدرم هم اومدن اینجا، الان همه با هم زندگی میکنیم.
برادر چی خوندن، چی میکنن؟
ایشون توی شهر دیگه زندگی میکنن، مهندس آرشیتکت.
ازدواج کردن یا نه؟
خیر، نکرد.
اوکی عزیز. و شما هنوز در خانه با پدر و مادر هستید یا جدا شدید؟
نه، من خونه خریدم ولی پدر و مادرم با من زندگی میکنن.
ولی با اخوان پس با هم هستید؟
بله با هم هستیم.
اوکی. خب این آقا ایرانی بودن یا امریکایی؟
خیلی خارجی، امریکایی بودن. قبلا ازدواج کرده بودن، خیلی جوان، تو سن 24-5 سالگی ازدواج کرده بودن، یه بچه داشتن.
چند سالی؟
دخترشون 12-13 سالش بود که من آشنا شدم باش. 11-12 سالش بود. این دو سال و نیمه پیشه که من آشنا شدم باشون.
خب
بعد خانومشون خیلی خانوم اینطوری که من از دوستای مشترک شنیدم آدم ابیوسیوی بودن، خیلی توسری بهشون زدن، خیلی تحقیرشون کردن، خیلی از نظر جیغ زدن و داد زدن تحقیر کردن، ایشون رو خیلی اذیت کردن. و دخترشون رو یه شرکت با هم باز کردن اینا که خانم بعد از طلاقشون این شرکت رو نگه داشتن و این آقا در از با جیب خالی و با هیچی اومدن بیرون. خیلی آدمی هست که هرچی بخواد به دست میاره تو رشته های ورزشی، مدال و جایزه و اون چیزا زیاد داره، اسمش توی مجله های خیلی معروفی نوشته شده. از این نظر خیلی آدم هرچی بخواد به دست میاره.
تو چه چیزای ورزشی هست عزیز؟
کشتی و مارشال آرت و کاراته و این چیزا رو حتی مدرسه خودش هم داشته.
چند سالشون ایشون؟
39 سال الان.
خب
بعد منم در یه جورایی بعد از این مثلا از دوستاشون که میشینم براش یه چالش بودم، چون حالا اینطوری که اونا میگن مثلا من قیافم خیلی بهتر از این حرفو بود که مثلا با این شخصی که اصلا قیافش از نظر قد و هیکل و تحصیلات و پول و این چیزا هیچی واقعا نداشت، همه تعجب میکنن که تو به چه دلیل با این مثلا حتی رابطه شروع کردی، که من چون خودم سابقه خودمو میدونم، میدونم که به خاطر مشکلیه که دارم. و این که من همیشه شنیدم که آدم عاقل جلب منفعت دست از ضرر میکنه، فقط همین یه به طبق این اصل خاص من میدونم که آدم خیلی احمقی هستم، چون درست برعکسش انجام میدم. نه اینکه ندونم، مطالعه کردم، صحبت شما رو خیلی گوش دادم، میدونم دارم اشتباه میکنم، ولی یه چارو میکنم بعد در چشمامو میبندم بعد میرم به طرفش، بعد میگم ای من چرا افتادم. یعنی همه اشتباهام تو زندگی همینطور بوده، همش از روی ندونستن نبوده، از روی نمیدونم خود این حالت خود تباهیه، نمیدونم اعتماد به نفس ندارم، حرمت نفس ندارم، یا همش ندارم، نمیدونم. من وارد رابطه با ایشون شدم از نظر فیزیکی آدم سالمی نبود، مثلا به خاطر حالا مریضیایی که داشته، پدرش مثلا پدر خودش رو نمیشناسه کی بوده، علاقه هم نداره که بدونه، مادرش بهش گفته اگه میخوای در موردش بهت میگم، ولی میگه من نمیخوام بدونم، با استپ داد بزرگ شده، خیلی تاخیر شده که مادرش به خاطر مثلا جسمش که کوچیک هست و حالا در ایرای دیگه که تنها سفید پوستی توی مدرسه همه سیاه پوست بوده، تحقیق زیاد شده، برای همین هم توی رشته های مارشال آرت و کشتی و این چیزا رفته. در صورت من از طریق دوستی با ایشون آشنا شدم، در صورت با اینکه نمیخواستم وارد رابطه ای بشم، ولی اینا گفتن حالا تو بیا، حالا بریم با هم بیرون، نخواستی بدونه. این اینقدر زبونش چرب بود، اینقدر این وارد بود که من روز اول بهش گفتم تو باید سیلز پرسن باشی، چون میتونی همه چیزو بفروشی، انقدر تو آدمو قانع میکنی که مثلا این چیزی که تو میگی درسته. و با این که میدونستم این آدم به درد من نمیخوره از هیچ نظر، وارد این رابطه شدم. دو سال و نیم توی رابطه بودم، نمیدونیم برای من چه میکرد، این از کادو انقدر کادو میخرید، انقدر گل میفرستاد، انقدر این کارا رو میکرد که من یه کانترکت نوشتم براش که اگر یه دفعه دیگه برای من یه چیز بخری، من دیگه تو رو میذارم کنار، به خاطر اینکه احساس میکنم تو داری منو میخری، احساس میکنم که میخوای منو نگهداری، برای همین هی برای من چیز میخری که انگار داری پیمنت میدی که من بیشتر با تو بمونم. میگفت نه من عاشق تو هم، من دوستت دارم. اصلا هر چقدر بگم این برای من چه کارهایی میکرد نمیتونم جزئی درست بدم. ولی بعد از دو سال و نیم یه مدت خیلی ناراحت بود و شکایت میکرد که من تو رو به اندازه کافی نمیبینم. بعد یه روز به من گفتش که من اگر که اینطوری قراره باشه، من نمیتونم اینطوری زندگی کنم که تو با من زندگی نکنی. میدونست من ازدواج الان نمیتونم بکنم، بخاطر اینکه خانوادهمو ساپورت میکنم، اونم شرایط زندگیش طوری نبود که بتونه ازدواج کنه، نه شغل درست حسابی داشت، نه تحصیلاتی داشت، نه هیچی از هیچ نظر.
جواب این پولایی که می آورد که برای شما هدیه می خرید از کجا بود؟
همون دیگه آقای دکتر، از اون آدم ها بود که he was ببخشید فارسیشو نمیتونم بگم، he was trying to make a statement همیشه، یعنی
آخه اینو، ولی آخه مسائل مالی که statement درش نمیشه از وقتی شما باید آخه کردی کارتو باید بپردازی بالاخره.
بله همون، منم همین سوال همیشه برش داشتم، میگفت من سیوینگ زیاد داشتم، مادر پدرم یه فاندی برای من کنار گذاشتن برای مدرسه، برای دانشگاه که من نرفتم، از اون سیوینگ خرج می‌کردم. من هیچ وقت برای هیچ کس اینطوری خرج نکردم، فقط برای تو اینطوری خرج می‌کنم سیوینگم و اینا رو. ماشینش خیلی ماشین گرونی بود، لباساش، کفشاش، عینک، اصلا خیلی، یعنی ظاهرش رو خیلی می‌خواستی جوری نشون بده که مثلا من چیزی هستم، در صورتی که فکر می‌کنم اونطوری هم نبود. مثلا واین خیلی بشناسه، خیلی نمیدونم ظاهرشو خیلی یه جوری میکرد که من خیلی هستم. و همینطوری ما موندیم. بعد این شکایت ها رو که کرد، بعد من گفتم که پس اگه تو نمیخوای، من کافی نیست این چیزی که ما داریم، پس منم از خدا خواسته دیگه از رشت اومدم بیرون.
خب کنه سب کنید، از خدا خواسته چرا؟ چه چیزای اذیتتون میکرد عزیزیشون که کار تو حالا که اشاره نکردید که شما رو یه جوری آزار میداد که شما بخواید بیاد بیرون؟
اصلا
پس چی، فقط چون در حد شما نبود؟
از نظر قیافه این بهش زیاد اترکتد نبودم از اول، ولی خب بهش محبت زیاد میکردم. هیچ وقت ندونست، نفهمید که من بهش اترکتد اونطوری نیستم، هیچ وقت نفهمید که من اینو کافی نمیدونم برای ازدواج. من فقط بهش محبت کردم چون نمیخواستم احساس کمبود بیشتر از اینا بکنه، چون زن قبلیش خیلی تو سرش زده بود، خیلی تحقیرش کرده بود. میخواستم که من یه دلیل مزید بر علت نشم که این بر احساس کمبود بکنه. فقط بهش محبت کردم، فقط اونجایی که تونستم بهش احساس.
نه اونو متوجه هم عزیز، نه من میخوام اینم آخه رنج شما از چی بوده؟
همین، از اینکه پدر مادرم اصلا راضی نبودن که من اصلا با این رابطه داشته باشم، چون کلا اینا با رابطه من با پسرم مخالفن، خیلی آدمای سختگیری هستن، به خصوص اگر اینکه پولدار نباشه، ادوکیت نباشه.
خب ناراحتن، ناراحت باشن، اونا ناراحت بودن، تو چرا ناراحتی؟
خودم از نظر ظاهری میگم، وقتی باهاش بیرون میرفتم یا تو رابطه‌ای که باهاش بودم، همش راستش حواسم مثلا به مردای خوش قیافه تر بود، میگفتم حالا این واقعا هیچی نداره، یعنی من همین، یعنی من لیاقتم همینه. اینو برای خودم چیز کردم که مثلا همه تو میگن تو باهوشی، همه میگن تو خوشگلی، همه میگن تو فلان، من یعنی همین، از هیچی نداره.
خب باز عزیزم، هیچ کدوم از اینا رنج اونچنان نمیشه. خدا ببینید، شما اولا این آدمو انتخاب کردید، دوم اینکه به هر حال تو محیط امریکا که دیگه هر جا شما میرفتید شناخته شده نبودی که بعدن همم راجبتون حرف بزنن. بعدم این آدم به هر حال حداقل میگید لباسش، اتومبیلش، ظاهرش هم به هر حال نوع خوبی بوده، ولی این چیزی نبوده. شما هم که داشتید بهش به حساب خودتون محبت و مهربونی میکردید، تو دلتون هم نمیخواستی که اذیت بشید، چرا یه دفعه یه همچی جایی رو؟ چون ببینید، به نظر من ماجرا خیلی میتونه مختلف و متفاوت از این باشه که شما میگید، ولی برای من سوال است که چرا از خدا خواسته وقتی که او گفت جدا بشیم، او از چی ناراضی بود؟
اون از این ناراحت بود که من باهاش میگفت من میخوام وقتی که میام خونه تو خونه من باشی، با هم شب بخوابیم، با هم صبح باشیم، با هم صبحونه بخوریم، چون مثلا من هفته دو بار سه بار اینو میدیدم. میگفتش که از اون آدمایی بود که اولش که ما تازه آشنا شده بودیم، وقتی که من میخواستم بیام میرفتم میدیدمش خونه، شام میخوردیم، بعد میخواستم بیام گریه میکرد، میگفتش که تو چرا داری میری، من آیاردی میسیو، من نمیتونم اصلا بدون تو. یعنی خیلی آدم زیادی چی میگن کلینگی بود، یعنی اصلا یک لحظه نمیخواست.
حالا به من بگید رابطهش با فرزندش چطوره؟
رابطهش با فرزندش، چون خودش خیلی جوان بوده، هنوزم باورش نمیشه که الان بچهش داره میره های سکول و اینا، خیلی رابطه دوستانه خوبه، ولی چون بچه از طرف مادرش خیلی اذیت میشه، خونه جای امنه براش، برای همین باباش دیگه هر جوری هست، هر جوری که بتونه براش وسایل راحتی رو فراهم میکنه، با اینکه حالا هست زیاد درآمدی نداره و اینا، ولی دختره خب باباش خیلی راحت‌ترش، مادرش خیلی اذیت میکنه، در از دوتاشون همدردن، برای همین با هم میسازن.
با پدرش زندگی میکنه بیشتر؟
نه خیلی بیشتر با مادرش، فقط یه هفته در میون ویکندا میاد پیش پدرش.
خب بعد چی شد عزیز؟
بعد از اینکه ما میگم من چون همیشه رابطه هم اشتباه بود، از اولش که رفتم توی رابطه ها دلم نمیخواست بمونم، فقط دنبال بهانه میگشتم که بیام بیرون، ولی یعنی هر رابطه‌ای که من داشتم به خاطر این بوده که اون طرف خواسته که با من باشه، نه اینکه من بخوام با اون باشم. برای همین من همیشه تو رابطه هم آنکامفورتبل بودم، راضی نبودم، چون همیشه به خاطر یکی دیگه تو رابطه بودم. منم گفتم باشه، پس اگه تو نمیخوای، من این کافی نیست، پس تو برو دنبال زندگیت، منم برم دنبال زندگی. تو این مدتی همینطوری میومد میرفت، مثلا برای تولد پدرم مثلا کیک گرفت آورد، مثلا برای خونمون مثلا کار چیز داشتیم.
نه متوجه، حالا اون جزئیاتش مهم نیست، دنبال یه بهانه. خب ولی چه کردی شما باش؟
رفت، ولی از تکست و این چیزا با من در تماس بود، همیشه حالمو میپرسید و اینا، تا اینکه من تقریبا یک ماه و نیم پیش متوجه شدم که این با یه خانم دیگه، در اصل مثلا یکی دو هفته بعد از اینکه با من و اون با هم بریک آف کردیم، با یه خانمی که 13 سال از خودش کوچیک‌تره داره، نه که دیت بکنه، چون اون اول اینطوری شروع میکنه که مثلا دوست باشیم با هم بریم بیرون، بعد یه دفعه میبینی که داری دیتش میکنی، با یه خانمی که 13 سال از خودش کوچیک‌تره، یه بچه هم داره، رفتن بیرون و دیده شدن، یکی دو تا از دوستان دیده بودش اینا رو بیرون با هم. بعد من خیلی به هم ریختم،
چرا؟ نه چرا عزیزم به هم ریختی؟
به دو، یک همین که سوالی که من از شما داشتم همین بود که منی که از اول اینو نمیخوام، اولا که دلیل اولی که به هم ریختم اینه که این همه عشق و این همه من بدون تو نمیتونم زندگی کنم.
خونه که معلومه بیماری عزیز، به عشق چه ارتباطی داره؟ کدام عشق؟
این سیر فکریشو نمیفهمم که چطور یه آدم از اون به این میرسه. مثلا یه هفته دو هفته بعدش بره با یه کسی دیگه. دومن
اصلا تو جایی نداری تو زندگیش عزیز. اون یه آدم نمایشیست و بنابر این مثل آدمی است که یه لباس پوشیده، وقتی در بیاد خب مجبور یه لباس دیگه بپوشه. تو جایی نداشتی اونجا. روی خط باش بذار پیام ها رو بشنیم، صحبتمون با هم بیشتر ادامه بدیم. شنگ و نشمن با هم بشه.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم. سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
کیفیت معالجه و تندرستی شما هدف اول من است. به همین دلیل در مطب من روش همیشگی ما استفاده از لیزرهای یک بار مصرف بوده و خلاف برخی مراکز دیگر، ابزار لیزری استفاده شده در معالجه پای شما با استبلیزه چند باره دوباره به کار گرفته نمی‌شود.
مشکلات واریس و رگ‌های پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد. فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید. واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه، نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی، مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
هپی ترابل تقدیم می کند تورهای زیبا و استثنایی. هپی ترابل به مدیریت خانم الیزابت نورودیان این بار شما را به سفر 11 روزه به شمال هندوستان دعوت می کند. دیدار از شهرهای زیبای نیو دلی، آگرا و شهر زیبای جیپور با هتل‌های 5 ستاره و هر روز با دو وعده غذا. با هپی ترابل ساعات پرنشاط و خاطر انگیز را با خانواده تجربه کنید. هپی ترابل از 14 اکتبر تا 25 اکتبر پذیرای شما خواهد بود. برای آگاهی بیشتر و رزرو جا می توانید با خانم الیزابت نوروهیان با تلفن 310-570-7076 310-570-7076 تماس بگیرید.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
اگر می‌خواهید با خاطر آسوده مسائل مربوط به مالیات خود را حل کنید، اگر نگران آدیت شدن هستید، به مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز مراجعه کنید. مینو بهبودی اینرول ایجنت و کارمند سابق استیت بورد آف ایکوالیزیشن در مقام ارشد مالیاتی با بیش از 38 سال تجربه در امریکا بهترین راهنمای شما خواهد بود. مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز همیار و پشتیبان شماست. 213-624-1985 213-624-1985
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
ممنونم آقای دکتر.
خواهش میکنم.
در صورت من مشکلم که میخواستم
آخه عزیزم به من واقعا ببینید، حالتهای عجیب و غریب شماست.
بله.
چون اگر یک کسی اون پیشفرضا و حرفای شما رو بپذیره، وقتی فهمیدید خب فهمیدید، بعدم دو دفعه یا سه دفعه تکرار کردی ایشون 13 سال کوچکتر است. علت چه معناش این است که تو باید میدونستی وقتی من از تو جدا شدم هرگز بهتر از من پیدا نمی‌کنی، و حالا هم گرچه ممکنه این نظر داشته باشید، ولی 13 سال کوچکتر از ایشون که میشه 26 ساله شما رو اذیت می‌کنه.
بله.
چرا؟
چیزی که من خیلی اذیت می‌کنه اینه که من باور کردم که این واقعا آدم همه چیزایی که میگفت هست. و این که هم واقعا من دوست داره و این الان احساس میکنم که اون دو سال و نیم ما گول خوردم و این
گول نخوردید. گول نخوردید عزیز. شما دوتا ببینید عزیز، دوتایی پاشتی رفتید توی پارکی تنیس بازی کردید، همین، بعدم تموم شده اونتی رفتید خونه تو. شما چرا فکر کردید اونجا منزلتون زن و شوهرید با هم؟
من باور کردم، چون میگفت من اگه بین اکسیژن و تو بعد یکی رو انتخاب کنم، من تو رو انتخاب میکنم.
خب معلومه همه این کارو میکنن، برای که اکسیژن تو هوا هست. آخه عزیز من، یعنی شما چرا تبدیل شده به یه دختر معقول منطقی با یه استدلال پیش اومدی، یه دفعه زدی تو جاده خاکی؟ چرا که یک مرتبه این آقا به من اینو میگفت، بعد یه جور دیگه شد، اصلا برای من عجیب و غریب نیست. دو، منو گول زد. کدوم گول؟ ایشون شما رو میخواسته، شما هم تو اون شرایط خاص او رو خواستید، به هر دلیلی، هر دوتا با انگیزه و هدفهای خودتون رفتید، ولی هر دوتا کنار هم قرار گرفتید. بعد از یه مدتی هم تازه ایشون بود که گفت اینجوری نمیشه، برای که انتظاری بیش از اون داشت به هر دلیلی. شما هم که گفتید نه جدا شد، شما هم که از خدا خواسته جدا شدید، شما از خدا خواسته جدا شدید که بعدن وقتی که ایشون مثلا با کسی دوست میشه ناراحت بشی؟
آقای دکتر، من اولش که این دوست مشترک ما رو به هم معرفی کرد، من خیلی جنگیدم که وارد این رابطه نشم، چون همون عکسش که دیدم خوشم نیومد از قیافش. برشم به دوستم گفتم این به نظر آدم شیطونی میاد، من اینو نمیدونم چرا تراست نمی. حالا بعضیا میگن من دیوونه ام، بعضیا میگن که مثلا اینتویشن داری به حرف دلت همیشه گوش بده، نمیدونم کدوم
اون. نه اونم حرف بی خود، اینتویشن نمیشه.
ولی این چیزی که من دائم برای چند ماه اول به این گفتم ببین وضع زندگی من اینطوریه، من نمیتونم الان ازدواج کنم، من نمیتونم رابطه‌ای که شماها دوست دارین، شما آمریکایی زود با هم مووین میکنین با هم زندگی میکنین، نمیتونم داشته باشم. یه روزی ناراضی میشی، بعد اون وقت مشکل پیش میاد، گفتش که من هر جوری که تو بگی، من اگه هفته یک ساعتم تو رو ببینم راضیم.
نه شما واقعا حالتون خوبه؟
نه آقای دکتر، حالم که هست.
آخه عزیز من چه فرقی میکنه این حرفا زده شده نشده؟ من این دفعه نمیدونم شما چطور تبدیل شدید به خدایی که داره قرار میذارین، یا مثلا فرض کنید که یه مقام عالی رتبه‌ای داره قرارداد میبنده که پشتش تمام شرافت و حیثیتش گروگان گرفته شده، یه مردی داره یه مقدار حرف سر هم میکنه، میگه در رابطه با یه دختر، ای بسا میتونست یه جور دیگه هم حرف بزنه. بعدم براش همونطور که خودت اشاره کردی یه چالشی بوده که توی متفاوت از خودش مثلا بهتر رو داشته باشه، همینو هم خب اون حرفا هم زده، شاید در اون لحظه واقعا دروغ هم نمیگفت، همینجوری احساس میکنه، مثل بسیاری از آدم هایی که واقعا ممکنه یه نفر خیلی خیلی بخوان، ولی بعدن به مرور زمان به دلایل مختلف متفاوت اصلا نمیخوانش. خب اینا چه؟
من اینو متوجه میشم که به خاطر اینکه این واقعا نیاز داره که با یه کسی زندگی کنه، همونطور که گریه میکرد وقتی من میرفتم، یعنی شبا بیخوابی خیلی شدید داشت، فشار خون خیلی شدید داره، و این وقتی که مثلا اگر من شب اونجا میخوابیدم قشنگ میخوابید، ولی مثلا شبای دیگه نمیخوابید، یا مثلا فشار خونش وقتی که من اونجا بودم میگرفت، میگفتم تو که فشار خون نداری، ولی بعدا میگرفت مثلا برای من عکسش میفرستاد، میدیدم چقدر یعنی اینقدر وجود منو احتیاج داشت.
نه وجود تو رو احتیاج داشت عزیزی، آدم مریضی بوده وقتی آدمی کنارشه مثل یه بچه فکر نمیکرده ترکش کردن ولش کردن گرگا بیان بخورنش.
بله من همش پیش خودم فکر میکنم که حالا تو این یه غذای بدی بود خوردی، بعد الان نمیتونم هضمش کنم، یعنی بعد از یک ماه و نیم دو ماه من با این فکر میخوابم، با این فکر بیدار میشم، تمام روزم به این فکر میکنم.
نه به چی فکر میکنی؟ نه عزیزم بذارید
چطوری میشه که من اینطوری شدم؟
نه کنی یعنی این سوال اینجوری عجیب و غریب نکن، چطوری میشه که من اونجوری نشدم که شدم که بعدن شدم قبل از این که بشم؟ نه سوال عجیب و غریب نکن که هر کسی مات بمونه نتونه جواب تو درست کنی، واقعا یه معمایی داره. هیچ تو رفتی سراغ یه آدمی به دلایلی اینجوری هم که راجع به خودت فکر میکنی نیست، همونطور که گفتی یه دوگانگی داری، از یه طرف خودتو خیلی خوب میدونی، از یه طرف خودتو بد میدونی، وقتی خودتو بد میدونی میری سراغ آدمی که فکر میکنی هنوز اونقدرها برای تو بد نیست، وقتی خودتو بالا میبینی فکر کنی من چه کاری کردم، مثل آدم سیر و گرسنه است که موقع دوباره غذا میده بعد از جایی که غذا هست میاد بیرون برای که دیگه نمیخواد بخوره، بعد حالا یه دفعه متوجه شدی اون آدم که این حرفا رو زده که اصلا از ذره من هیچ فرقی نمیکرد اگر من گفتیم بودم بیش از 50% اگر کسی سر راش پیدا بشه میرفت رفته، حالا تو چسبیدی به این که صبح و شب با این میخواه بیدار میشه که چی؟
همون نمیدونم چرا نمیتونم.
عزیزم آخه فکری که به سرت میاد چه؟ ببین اولش برگشت گفتی چرا به من مثلا دروغ بوده، خب بوده که بوده.
تنها فکری که به نظرم میاد اینه که چطوری این سیر تفکری یه آدم، حالا هر کسی، چطوری میتونه این باشه که یه روز اینطوری عاشق از اولش
دروغ. عجب باز رفتی سراغ عشق عزیزم، من نمیدونم تو چرا اسم اینا رو عشق میذاری. عشق اینا بیماریه، اسم اینا اعتیاده. مثل آدم بگی من این آدم 15 سال هروئین میکشه اصلا ما و تو مبهوت بودم چجوری خواست بذاره که الان رفت مثلا ریهب که خودشو درست کنه. What؟
درسته.
تو آخه یه چیزایی میذاری بعد توش گیر میکنی.
بله همیشه
همینطور. مثل این آغاز پس دفعه دمش حامله هست، حالا همینجوری معطل موندم این آقای آقا چرا حامله شده؟ خب برای که آقا نبود، برای که چیزی به اسم عشق نبود عزیزم.
همینو میخواستم یک کسی به من حالی بکنه که پس از اینا همه عکت بوده.
عکتم نبوده عزیزم، عزیز ابدا. من اینقدر آدمی دیدم که تا پای مرگ رفته خب، ولی عشق نبوده، آدم بیماری بوده. عشق نبوده، عشق بیمارگونه بوده. عشق نبوده، اعتیاد بوده. عشق نبوده، پیروزی بوده. عشق نبوده، خودخواهی بوده. عشق نبوده، هوس بوده. عشق نبوده، مسابقه بوده. شما اصلا شباهت این نوع ارتباطات به عشق نداره عزیز. تو اگر یه کمی با من میگی آشنا هستی وقتی سی دی آر نگاه کنی، عشق یه چیزیست درست مثل فرض کن فیزیک، مثل بیولوژی، یعنی سیستماتیک تکلیفش روشنه. اینکه تو نگاه کنی به یه آدمی و به یه سگ و گربه‌ای بد بکنی این بیولوژیه که آخه بیولوژی نیست عزیز. بیولوژی راجع به این هست ولی بیولوژی نیستیم.
بله.
اصلا خودتو درگیر این بازیای مسخره کردی که چی؟ بعد تو در سن 33 سالگی 32 سال خورده ای پا میشی راه میفتی میره توی رابطه‌ای که میدونی خرابه، خب معلومه نمیخوای ازدواج کنی، نمیخوای بچه دار بشی.
نه اصلا نمیخوام.
خب بنابراین اگر بخواید همینو بگی دیگه بازی در نمیاری که بهانه پیدا کنی میری دنبال یه آدمی که به دردت بخوره و تو یا او بچه نخوای. به هر دلیلی تا این که بگیم بیا من یه بهانه درست بکنم که نتونم بچه دار بشم و بدونم که حتما نمیشم، چون تو به خودت اطمینان نداری عزیز که یه روزی ممکنه ای بسا تحت تاثیر قرار بگیرم و در یه آن بگم خیلی خوب بذار بچه دارم بشم، از اون میترسی.
بله چون من واقعا وحشت دارم از این که این جن مریض خودمونه، چون همه خانواده‌مون دیوونه هستن، تبدیل به کسی دیگه منتقل بکنم، برای همین اصلا نمیخوام.
و بعدم معلوم عزیزم ببین عزیز، یه مقدار حالات تو یه زمینه خاصی از وسواس رو داری، ممکنه از استراب نیاد، از خشم بیاد و گیر میدی.
همیشه آدم از بچگیم که میگن آدم خیلی خیلی ساکت، خیلی مثلا مظلوم و متین، ولی خیلی عصبانی بودن.
رای به همین جهت هست که بعدم این عصبانیت هم با خودت داری عزیز. یه مدت کمی در ظاهر مواظب خودت هستی ولی تهش نه، میبری خودتو دار میزنی.
اصلا از خودم خوشم نمیاد آقای دکتر.
از چی خودت خوشت نمیاد عزیز؟
اصلا مثلا اگه شما ازم بپرسین که در مورد خودت سه تا چیز بگو که دوست داری، من یه دونه چیزم نمیتونم بگم.
خوشگل هستی یعنی... یا نه؟
بله میگن نمیدونم.
باهوش هستی یا نه؟
اونم میگن نمیدونم.
خب حالا پس ببین دیوونه ای؟
اونو که میدونم.
نه آخر نه اون آخرش
آقا خوشگلی حالا اون که حالا هیچی، ولی مثلا باهوشی چه فایده داره؟
هیچ. نه من نه عزیزم، من الان پیشنهادم اینه یه دونه چوب بردو محکم بزن تو سرت ببر خودت رو ریتارد، هوش به چه درد میخوره؟ بید پرت و پلا نگو عزیز دیگه، این از اون حرفاییست که مبتنی بر خشم، که اصلا هوش به چه درد میخوره؟ اصلا شرافت و اخلاق و انسانیت کجا؟
آخه آقای دفتر ازش استفاده نکردم، فقط همینجوری گیج زدم تو دانشگاه چندین سال به هیچ جام نرسیدم.
نه گیج نزدی، خیلی خب گم و گیج بودی، ولی این چه ارتباطی به هوش داره عزیز؟ آدم میتونه باهوش باشه گیج و گرفتارم باشه، آدم میتونه باهوش باشه بیمارم باشه، تو این ایدی من فرابون دید.
بله
ولی اون کوالیتی که وقتی اونا رو آخه چون گفتی هیچی نداری، تو آخه یادت باشه چه استدلال بی خودی کردی. و ببینید تو همینجوری وقتی دلت بخواد حرف بزنی، ولی وقتی که یه ذره جدی بشی اینجوری حرف نمیزنی. درست مثل که آدمی میمونه که مثلا میره سر کلاس درس میده، بعد میره گرفتار یه بچه یه ساله دو ساله میشه به زبون اون حرف میزنی، یه دفعه اونجوری میافتی پایین. ولی اگر این رو به عنوان رول و نقشت بدونی اشکالی نداره، اشکال کار نیست که یه دفعه تبدیل میشی به استاد، از اون وقت تبدیل میشی به دو ساله، اونجا گرفتاریه.
بله
ولی یه مقداری بیشتر خودتو بشناسی، دست از این بازی ها بهم داری، ولی بعدم تو کار عشق و عاشقی برای چی وارد میشی؟
همونی که نیست
به من بگو که ازدواج بد بد یا رابطه بد بدتر از این با کی داشتی؟ یعنی اون چه جور آدمی بوده؟
قبل از این با یه آقایی که توی جیم باهاش آشنا شده بودم، دو سه سال این گیر داده بود به من، خیلی زیاد اینترستد بود، چون من آدم یه خود یعنی به نظر آدم متکبری میام، و این هدفش این شده بود که یه دفعه به من لبخند منو ببینه توی جیم. من نمیخوام کسی با من صحبت کنه، فقط میخوام من ورزش کنم. این آقا دو سه سال سعی کرد تا من بالاخره، خاطر اینکه اون میخواست، بازم آدم خیلی موفق، آدم خیلی معروف تو شهر، همه میشناسنش، من با این دو سال وقتم با این حروم کردم، در صورتی که هیچ از هیچ نظر ما با هم سنخیتی نداشتیم، از هیچ نظر. و بعدش هم که اومدم بیرون، هنوز که هنوزه دور شهر مثلا برای من بیلبورد میذاره، از این بیلبورد های بزرگ میذاره که مثلا I miss you please call me، با اسمم و با این چیزا. بعد از سه سال هنوز این کار رو میکنه، در صورتی که آدم خوش ولی هم نبود، میتونه بره با هر کسی، ولی من نمیدونم داره من از کجا.
آخه نه 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 آخه تو یه حالات متضادی داری عزیز، تو یه حالات متضاد داری، مثل آدم هایی هستن که مثلا میرن یه ببر پلنگ بچه میارن و امیدشونه که بچه بمونه، یعنی اونو شوخی و بازی ها رو ممکن دوست داشت باشی چون توانایی رو داری، دستگاهی قلاب گیرید کار میکنی، ولی بعد از اینکه قلاب رو گرفتی میبینی خودت بیشتر از اونو آویزونی.
بله
حالا پرسشت از من چیه؟
فهم میخوام این حزم بشه از بین، یه چیزی شما به من بگین که من
هیچی، من به تو خیلی حرفم مشخص عزیز، این آدم ای بسا اصلا دروغ نگفته، اصلا حق بازی نداشته، این آدم اینه که تا زمانی که تو هستی تو این رستوران غذای تو رو میده، رفتی بیرون یه نفر دیگر سرجات میشونه.
بله.
و بعدم اونم اصلا مسئله نیست برای تو که نمیخوایش، نمیخوای برگردی، نمیخوای داشته باشیش، پس چی میگی؟
پس مشکل من که الان اگه برگرده بگه که خواهش میکنم من مثلا ما با هم باشیم، من امکان نداره قبول کنم چون نمیخوام، ولی این مشکلی که من با این دارم که این چرا با یک کسی دیگه است، این از کجا میاد؟
آخه هیچی، خودخواهی تمام و بعدم یه توهماتی عزیز. ببینید بزرگترین مشکل آدمایی مثل تو، مثل بیشتر آقایون بیشتر از خانم‌ها هستن، که فکر می‌کنن این آدمی که همکنون التماس کنه تا آخر عمرش التماس میکنه، ولی وقتی که طرف مایوس شد و اون وقت جنبه‌های بد و منفی تو رو به ذهنش آورد، تازه ای تو بخوایش تو رو نمیخواد. البته این حرفی که من میزنم خطرناکه، برای اینکه فکر کنی غلط کرده، بذار یه دفعه دیگه وادارمش منو بخواد تا این دفعه ببینه چه پدری من ازش در بیاد.
نه شما درست نیست، چون ممکنه همین باشه، ممکنه این که این التماس، چون بقیه همه التماس کردن این نکرده، شاید مشکل من اونه.
پس ببین، برای این که تو بالاخره یک کسی رو دو دفعه باید خاک کنی تا از قبرستون بیای بیرون. خیلی خوب زنده به گورش میکنی، بعد طرف از قبر میزنه بیرون، این دفعه سنگ رو میندازی روش. بزن بیرون دختر، کاری به این کارش رو هیچ اتفاق نیفته. یا آدم نامناسبی، ولی در حدی که تو اون موقع به هر دلیل خواستیش یا خواستی باش باشید با تو بوده، برام رفته دنبال کارش، به درد تو هم اون موقع نمیخورد، الان هم نمیخورد، بعد هم نخواهد خورد، فقط برای تو میتونه درد و رنج و مسئله و مشکل باشه. با کسی دیگه اگر هست باش. در حال موضوع خود باش. خوشحال شدم با صحبت کردم.
ممنونم آقای دکتر، خیلی ممنون.
خدا حافظ. شنگ و رجمن با ما باشی.
شنوندگان عزیز، من برای تهیه گزارشی به یکی از مراکز خرید ایرانی در لس آنجلس اومدم. ببخشید جناب، نظر شما راجع به دوری از وطن و غم و غربت چیه؟
غمی ندارم.
یعنی غربت شما رو آزار نمیده؟
میداد، ولی دیگه نمیده.
منظورتون چیه؟
اول که اومدم آمریکا، غم و غربت ناگهان افسردم کرد. سالها دیپرس بودم.
دیپرس؟
همون. ساعتا کنج خانه میشستم، مثل مگس تکان نمیخوردم. تا اینکه با برنج دونر آشنا شدم. چی برنجی آقا؟ پشنه بلند، خوش ری، خوش عطر،
خوش پز. مزه هم که نگو، مزه بهشت.
بهشت؟
عینک بزن نخوری بهشت. وقتی که میخوریشه احساس میکنی تو شالیزر داری گرگم به هوا بازی میکنی. از اون روز تا حالا هر روز دونر میخورم. حالا دیگه افسردگی رفت، خوشحالی آمد.
خوش اومد.
شما هم خوش آمدید. بفرمایید. صدف زدی تو هدف.
بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
همزبانان عزیز، خواهشمند است برای مشاوره و راهنمایی در کلیه امور املاک مسکونی و تجاری خود در جنوب کالیفرنیا با من سهیل یغمایی از کمپانی سنتری 21 تماس برقرار نمایید. 818-641-9992 www.homessocal.net 818-641-9992 عضو شف 8 ایرانی.
آیا به دنبال خرید مرسدس بنز هستید؟ از لوکس بودن و راحتی بنز نیازی به سخن نیست، اما یک فروشنده ورزیده و با سابقه میتواند شما را در انتخاب بهترین بنز که با سلیقه و بودجه شما جور در بیاید یاری کند. شما فقط مدل و رنگ ماشین بنز خود را انتخاب کنید. شان فرهمند بنز دلخواهتان را به درب منزل شما میفرستد. 213-222-1137 213-222-1137 شان فرهمند.
سلام، من شان فرهمند، مشاوری آگاه با برنامه هدفمند و قیمتی مناسب، فقط در داونتاون الی موتورز شما را به مالکی خرسند از داشتن اتومبیل بنز تبدیل می کنم.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-7171 855-7171.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتیهای گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندانها روی هم، از ناراحتیهای TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا می دانستید بسیاری از این ناراحتی ها می توانند از دندان پزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندان پزشکان برتر آمریکاست که می تواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و CT اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید. سلام بفرمایید.
آقای دکتر، من میخواستم در مورد دختر 3 ساله ای که دارم صحبت کنم. من چند تا سوال ازتون داشتم.
فرزند دیگه هم دارید عزیز؟
نه آقای دکتر، من این تنها فرزندم هستش.
خب چه خبر؟
آقای دکتر، من از کانادا تماس میگیرم خدمت شما. بعد دخترمو تو سن 20 ماهگی یه بار فرستادم مهد کودک، بعد خیلی بدجور گریم که یه طوری که دیگه مدیر مهد گفتش که مثلا این نمیتونه آمادگیشون نداره که تو مهد باشه، بهتره که مثلا یه کمی صبر کنی. و چون سفر به ایران هم داشتم دیگه نذاشتم مهد بره. پس 3 هفته رفت اما خب اصلا اونجا نموند.
خب اون که اشتباه بوده عزیز. ببینید شما هیچ وقت شده یه آدمی که شنا بلد نیست بنزی تو اقیانوس؟
بله، ولی دکتر اینا قبول نمی کنن که من کنارش بمونم.
نه صبر کن، من که گفتم کنارش بمون. یک، شما قرار بوده اینقدر با بچه بازیای مختلف عرض کنم از جمله قایم موشک رو بازی میکردید که بچه میتونست در مغزش تصویر شما رو به عنوان یه واقعیتی که بستا گزارش بیرونی واقعیت مشابه و مانند هست رو داشته باشه، بهش میگن object permanent، و در نتیجه اون حال اصلا اذیت نمیشد وقتی شما برید، مگر اینکه اونجا رو مناسب ندونه یا دلش بخواد با شما باشه. چون ما یه separation anxiety داریم که اون مسئله مرگ و زندگیه برای بچه، پس اون رو باید از بین. دوم، باید کمکش کرد در جای مختلف بمونه که به نبودن شما عادت کنه. و سوم، اگر هیچ کدوم از اینا کار نکرد که باید کار بکنه، البته 20 ماهه یه ذره میتونست زود باشه، میشه گذاشت، ولی بچه‌ای که راحته برای جدا شدن، باید میرفتی سراغ مدرسه‌ای که قبول میکردن شما بمونید. اگر نه نباید میذاشتش، باید کمی صبر میکرد، چون اون تجربه 3 هفته کار شما رو 3 سال خراب میکنه. و بعدم شمایی که میدونستید ممکنه یا میخواید برید ایران، قرار نبود که برای اون مدت بذارتش اونجا، باید درش برید ببردش و بیارتش تو اون کمک دمید. حالا اون شده، الان چه خبر است؟
الان بعدش آقای دکتر، اون 3 هفته که رفت و خب بعد دیگه خب نمون، من رفتم ایران و توی ایران اوائلش خب با کنار خانواده ها نمیمون، اما بعد دیگه یعنی عادت کرد که مثلا کنار مادرم یا مادر شوهرم به تنهایی بمونه. بعد که اومدیم اینجا دیگه خیلی دوست داشت. تو ایرانم البته 1-2 تا از آشناها که مهد کودک داشتن، من مثلا هفته 2-3 بار می‌بردمش که مثلا کنار بچه‌های همسن خودش باشه و این که مثلا من کنارش نباشم و عادت بکنه. بعد آوردیمش، وقتی برگشتم از ایران بردمش اینجا مهد کودک، و روز اول که ما اصلا رفتیم که ثبت نامش کنیم، انقدر خودش دوست داشت و قبلش هم هی مثلا باهاش صحبت میکردم که آره مهد اینجوریه، قصه میخونی اینطوریه، من مثلا هیچ کدومم مام بابا نیستن، بعد میان و اینا، انگار که مثلا قبول کرده بود. بعد که رفتیم ثبت نامش کنیم، اصلا خودش رفت با بچه‌هایی رو که از بیرون آورده بودن، دست بچه‌ها رو گرفت و رفت کلاس و اصلا بیرون نمیومد و موند و با بچه‌ها نهار خورد و ما هم تو دفتر نشسته بودیم داشتیم ثبت نامش رو انجام می‌دادیم. بعد خب خیلی خوب بود. بعد مدیرش من گفت این آمادگیشو داره و میتونه بیاد و اصلا نگران نباشین و اینها. از 2 روز بعدش با خوشحالی و اینا گذاشتمش مهد کودک. روز اول بسیار خوب بود و خیلی خوب بازی میکرد با بچه ها، ولی از روز دوم به بعدش دیگه نموند. ولی من الان یعنی حدود 3 ماهه که داره میره، هفته 3 روز و از روزی 1 ساعت شروع کردیم و الان 3 روز میمونه تو مهد و مثلا 9 صبح میره تا 4 بعد از ظهر، 3 بعد از ظهر، ولی متاسفانه دوست نداره، یعنی هنوز اون گریه هاشو داره با اینکه معلمشو خیلی دوست داره. اصلا میری
چجوری چگونه خیلی گریه هاشو داره؟
یعنی وقتی مثلا میره بچه های دیگه خب میرن مثلا باباشون رو بوس میکنن و میرن بازی میکنن، این اصلا این هی گریه میکنه. وقتی هم که من زنگ میزنم معلمش مثلا میگه آره چند دقیقه اول یا مثلا یک ساعت اول کمابیش گریه میکرد. بعد خودش خود دخترم میگه که من دوست ندارم بخوابم.
خب بله آخه حالا شما یه دفعه من گفتی دفعه سه روز بذارتش؟
بله هفته سه روز.
چرا سه روز میذارید عزیز؟ بچه سه ساله رو باید هفته پنج روزشو گذاشت. این شماره یک. دوم اگر اونقدر طولانی بودنش مسئله است. خب اگر میتونید خب زودتر برش دارید و بعد بسیاری از بچه ها اینکه یه جای دیگه بخوابن خوشحال نیستن.
آخه آقای دکتر یعنی من مثلا صبح نه صبح میذارمه این با بچه ها که نهار میخوره اولا الان مثلا حدود دو هفته است که تا ساعت چهار بعد از ظهر میمونه و یه کمی بهتر شده، یعنی مثلا میرم دنبالش دیگه با گریه نمیاد پیش من. حتی مثلا با
بچه ها من اصلا نمیدم شما من میگید ذره به تدریج میپذیره اوزارو ولی ای بسا و ناراحتی. بحث من اون نیست، بحث من نیست اولا پنج روزش کنین چرا سه روزه، این شماره یک. دوم اگر فکر میکنین مسئله داره و نمیتونه یه ذره ساعتاشو کم کنین. بعدم اگر میگید ببینید من دارم راجع به خوابش حرف میزنم، خوابشو دوست داره اونجا بخوابه یا نه؟
اوایل دوست نداشت ولی الان به عنوان یه پدیده‌ای که خب مثلا من میتونم خودم بخوابم هم خوشحال هم ناراحت همینشو درست متوجه نمیشم، چون دقیقا روزایی که میخواد محضره همون موقع خوابش که میشه انگار یادآوری میشه براش. شبا میپرسه که من فردا صبح باید برم مهد کودک، بعد که مثلا بهش میگیم آره مثلا تا صبح چهار پنج دفعه بیدار میشه و از من سوال میکنه که من باید برم
مهد
کودک،
گریه میکنه میخواد. البته یه دلیلش ای بس را همون اشتباه اولیه بوده، یعنی روزی که بچه توی همچین محیطی با استراب وجودش عجین میشه حتی ای فراموش کنه که حتما فراموش کرده با روز اول متوجه نیست، ولی بعد سیستم در حقیقت به دلیل شباهت اون تحریک قبلی رو ممکنه برگردونه. بنابراین وقتی که عرض میکنم اول نباید میبردید برای که بعد مسئله است از اونجاست، ولی اون گذشته، الان هم سه سالش عزیز، بعدم به نظر میرسه با این موضوع پایین و بالا میره. پاش محکم بیستی، شما هیچ راه دیگه ندارید. تنها حرف من اینه که چون میتونه زمان برای بچه سه ساله ای بس و یه چیزی پنج و هفت برابره آدم عادی است. بنابراین وقتی شما از 9 صبح تا 4 میذاریدش در حقیقت مثل 35 ساعت یا 40 ساعت من شما رو ببرن مدرسه. من با اون مسئله دارم برای بچه 3 ساله، یعنی فکر کنم 9 تا 1 و 2 براش کفایت میکنه، ولی هر روز هفته باید بگذارید 5 روز هفته، یعنی اون تغییر رو بدید برام ناراحت باشه دیگه. چاره یا راه برگشتی شما ندارید عزیز، هیچ کار دیگه نمیتونید بعد مدرسه برش دارید نه کار دیگه بکنید. پس بذاریدش باشه، این احتمالاً آسیبش کمتره اگر اصلا آسیبی باشه.
بله. بعد یه سوال دیگه هم داشتم آقای دکتر، از اینکه این دختر من اصلا از وقتی که شروع کرد به غذا خوردن این غذا رو تو دهنش نگه میداره آقای دکتر، یعنی ما باید خلاصه خیلی هی باهاش بهش جایزه بدیم باهاش حرف
نه برای چی دم نه اگر بعدش نذارید چی میشه؟
همطور آقای دکتر مثلا دو ساعت سه ساعت تو دهنش نگه میداره.
یعنی چی؟
باور کنی یه بار مثلا یه نه از این پنیرها بهش داده بودم، بعد صبح بردمش مهد کودک، این پنیره رو گوشه لپش نگه داشته بود، ساعت دوازده که رفتم دنبالش معلمش گفت همین الان قورتش داد. یعنی واقعا اصلا یعنی
آخه چجوری میتونه حرف بزنه، چجوری میتونه با دیگران در ارتباط باشه اگر یه چیزی تو دهنش باشه؟
دیگه خب این نگه میداره دیگه، اصلا همین اصلا برام خیلی عجیبه. میخوام ببینم اثر استرسی که مثلا البته خب بخوام بگم مثلا مال مهدشه که استراب داره که حالا اونو
عرض نه نه استراب و حال وارد اون بحثا نشید. به من بفرمایید مثلا روز شنبه یا شنبه که تو خونه است این کارو میکنه؟
بله.
یعنی چی؟ یعنی مثلا آدت... نه شما غذا که بهش میدید چیکار میکنه؟
یه مقدارشو میجوه، بعد که مثلا دو تا قاشق اولو که اول که ابو اولین قاشق نگه میداشت، بعد ولی الان مثلا چهار تا قاشق پنج تا قاشق که میخوره بعد مثلا دیگه نگه میداره، یعنی که انگار که مثلا میخواد بگه سیر شدم، بعد هی بعد بهش میگه که مثلا بده این ور دندونت با این یکی دندونات بخور. نمیدونم
حالا چرا اصلا کاری به کارش داره. من پیشنهادم به شما این است که غذا رو همیشه داشته باشید، غذایی که همیشه میتونه باشه بهش بدید، هر وقت که گذاشت بزنش نگه داشت کاری به کارش نداشته باشید. ولش کنید.
اصلا به روش
نیارید. ابدا اصلا به روش نیارید، ولی قضا اونجا باشه که اگر خودش تصمیم گرفت اون رو برد بده و پایین ببره، خواست چیز دیگه برداره برداره، یا اگر دید تو دهنش چیزی نیست میتونید فقط بهش پیشنهاد کنید میخوای مثلا هرچی بد بدم یا نه، یا خودت برداری یا نه، فقط به عنوان یه پیشنهاد بدون که فشار روش بیارید. ببینید این بازی رو تبدیل به یه مسئله روانی نکنید، نگهداریشون احتمالای مختلفو میشه داد، ولی تو خانواده خود شما و همسرتون چه حالا سنگین وسواسی وجود داشته؟ آدمی که وسواسی باشه تو خانواده شما و یا همسرتون
نداشتیم آقای دکتر.
خب این نداشته جای نگران نیست. به نظر من فقط یه بازیست، یه جوری به یک اعتبار تقویت شده یا تشویق شده این که نگهش داشته، ولی اصلا ولی بی اعتنایی.
یعنی که مثلا من موقع غذامون میشه، ما مثلا میزون میکنیم که غذا بخوریم، بعد تایم غذا تموم میشه، من غذا رو عجلو
شما اصلا ابدا بر نداره رایت غذای اون رو در حدی فکر کنیم میخوره اونجا بذارید باشه، مال بقیه رو جمع کنیم، مال اون رو گر و خواست بخوره نخواست نخوره، چون بچه رو نباید بهش گرسنگی داد یا وقتی میخواد بخوره مانع شد، ولی قرار نیست بشم بگیم بخور، اصلا به رو خودتون نیارید. من مطمئنم اگر این بازی و لجبازی که تقریبا همینه، سه روز شما بی‌اعتنایی بکنید، هیچ هم بهش نگید، حتی نشون ندید خوشحال شدید که خوردا، چون کار دست دومه، اصلا گویی مهم نیست که بخوره یا نخوره. اگر سه روز شما بی‌اعتنا باشید، من مطمئنم روز چهارم دست از این بازی برمی‌داره.
بله.
برای که بچه‌ها جان
یکم معذرت میخوام در مورد خوابیدن سوال داشتم از حضورتون. بالاخره خب میشه گفت فرهنگ عاطفی ما خب با اینجایی ها خب خیلی متفاوته، خیلی وقتا حتی اگه حرفای اینا درست هم باشه، ولی ما اگه بخوایم پیادش بکنیم اول باید خودمون رو اصلاح کنیم و بشکنیم و درست کنیم، بعد اون وقت اون رو بچه‌ها پیاده کنیم. در مورد خوابیدنش من یه چند تا کتاب خوندم و چند نفر به این پیشنهاد دادن که حتی دکترش میگه وقتی میخواد بخوابه بذارینش تو اتاق تو تخت خودش، یعنی وقتی مثلا خیلی کوچیک بود 5-6 ماهه بود، که یاد بگیره خودش بخوابه، شما کنارش نباشید و اینها. اما چون شیر منو میخورد بسیار وابسته بود بهم، بعد من دیگه آروم آروم کنارش خوابیدم.
خب دیگه کارا رو خراب کردید عزیزم، به فرهنگ و عاطفی چه، این کار غلطه، این کار بیماری درست میکنه. یه فرهنگی توش مردم تریاک مصرف میکنن، اگر یه فرهنگی مردم توش آبجو میخورن، بعد به امتیاز بدیم به این فرهنگ، فرهنگ بیماره و گرفتار عزیز. خب کارتون غلط بوده، شما سی دی ای منو شین 5 ماهگی بچه بود، هیچ وقت تو رخت خواب پدر مادر تو آغوش پدر مادر نباید باشه برای بعد از خوابیدن. نه نه صبر کن، بعد از 5 ماهگی باید اصلا اگر اتاق هست اصلا بره و تو یه رخت خواب نباشه.
یعنی الان من یعنی در واقع میخوام الان که میخوام بخوابونمش حتما باید کنارش بشینم کنار تخته؟
نه اون هیچ اشکالی نداره، اون هیچ اشکالی، اگر دستتون بدنش رو به بدنش لمس نکنید، کاری به کارش نداشته باشید، بذارید بخوابه، بعد که خوابید یه 5 دقیقه 10 دقیقه بمونه که خوابش عمیق و سنگین بشه، بعد برید. اون هیچ اشکالی نداره عزیز.
بله همین میخوام.
نه 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 اون هیچ چی چش کنه،
خیلی دوست داره که دست ما رو بگیره.
نه اونو میگم نکنید، اونو شما به یه بهانه که من باید کتاب بخونم کتاب بردارید، چون ببینید باز دیدید که من صحبتم، بدنتون رو در اختیارش نگذارید، ولی کنارش بمونید و بعد از 5 دقیقه 10 دقیقه هم که خوابش برد و خوابش عمیق شد بیاد بیرون، ولی خودتون رو در اختیارش نه، نه شما بده به اون دستی بزنید، نه اون بذارید به شما دستی بزنه.
درسته،
برای که بگذارید این مسئله بی خودی شرطی و کاندیشن نشه که کار دست بوده. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی
ممنون.
خدافظ.
شنگرجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
امروزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائم میباشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت، از طریق سرمایه‌گذاری EB-5، E2، تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج، دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 714-932-8809 تماس حاصل نمایید.
پیرامید انترتینمنت با افتخار ارائه می دهد شبی فراموش نشدنی با سمی بیگی. سمی بیگی،
من یه دیوانم وقتش آمن شد، تو نه خوبی حق بده عاشق شد، عمرم و گشتم
بگید شنبه 20 سپتامبر در کلاب نوکیا LA Live. تهیه بلیت access.com ایرانیتیکت.com و مرکز منتخب ایرانی. ای
جونم خونم نفسم عشقم توی همه کسم و این که چه خوشحالم تو رو دارم ای جونم.
تلفون اطلاعات 310-807-2060 818-575-0830 Powered by Koji و رادیو جوان. Sponsored by BookaPartyCatering.com.
به این اطلاعیه از دفتر آقای نظام نژاد برای هممیهنانی که مقیم ایران و امریکا نیستند توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131. به اطلاع کلیه هموطنان عزیز که ساکن ایران نیستند و در دیگر نقاط جهان زندگی می کنند اما خواهان خرید منازل مسکونی در ایالت زیبا و خوشاب و هوای کالیفرنیا هستند می رساند. آنها می توانند بدون داشتن هر گونه مدارک مالی و یا سابقه کار و داشتن اعتبار در امریکا و با پرداخت 30-50% پیش قسط و دریافت 50-70% وام با نرخ بهره های بسیار کم به آرزوی خود رسیده و با دریافت اجاره ماهیانه به درآمد خود اضافه نمایند. برای اطلاع بیشتر و حائز شرایط شدن و همینطور آگاهی از دیگر برنامه های وام های مسکن با آقای نظام نژاد با شماره 310-775-2131 تماس بگیرید. NMLS number 288631.
من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال با شرکت میوچوال اف اوماها اینوستر سرویسز همین پنجشنبه ساعت 5:40 دقیقه در مورد مسائل مالی مربوط به افراد بالای سن 50 سال با شما صحبت خواهم کرد.
بلک اند وایت رنت کار، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در 3 منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentcar.com مراجعه نمایید.
ایرج روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، بیمه و سرمایه گذاری به شما تقدیم می کند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام. خواهش کنم بفرمایید.
ممنونم که به من وقت دادید.
خواهش میکنم.
آقای دکتر من سوالم در مورد انتخاب رشته تحصیلی هستش. من تو ایران حسابداری خوندم و شغلم هم برنامه نویسی کامپیوتر بوده و حالا که اومدم اینجا حدود 1.5 سال اینطورا هست که اومدم اینجا، میبینم که مدرک من که خب قابل قبول نیست و قاعدتا باید اینجا برم دانشگاه ولی مدرک که قابل قبول
نه. یعنی چی قابل قبول نیست؟
مدرک بخوام برم سر کار مدرک من رو قبول نمیست.
آخه مدرک اینجا نگاهیم که آخه شما اگر توانایی انجام کار دارید، یه مدرک لیسانس رو هم دارید که خب قبولتون میکنن، ولی اگر یه جایی هست که اجازه مثل سی پی ای لایسنسی چیزی میخواد، خب اون امتحانا رو باید بگذرونید. از امریکا هم لایسنس لیسانس داشته باشید، شما سی پی ای نمیتونید بشید. یعنی ببینید دو تا مسئله رو تبیه. شما وقتی که از ایران مدرکتون گرفتید اینجا بسته به این که بخواید باش چی کار بکنید ممکنه عیناً بپذیرن یا نپذیرن، بنابراین برمیگرده به موردش. ولی اینکه از قبل حکم بکنید که اون مدرک یعنی هیچی که معنایی نداره عزیز. شما فرض کنید الان لیسانس خوندید، شما من میتونم تو 10 تا رشته فوق لیسانس برم شما رو ثبت نام کنم اگر لیسانس دارید، برای که میپذیرن. اما اگر شما خواستید با این مدرک لیسانس برید مثلا شاید امتحان سی پی ای برید، میگن قبول نیست، برای که اون یه درسایی که شما باید حداقل یا چیزی خونده باشید شاید نباشه. اونم تازه مطمئن نیستم، یعنی میدونید استانداردها فرق میکنه. ولی برای سر کار اگر شما توانایی انجام کارو دارید، این محیطا لیسانس شما رو به عنوان لیسانس میپذیرن یا اصلا به لیسانستون کار ندارن، به توانایی انجام کارتون کار دارن. شما چند سالتون عزیز؟
من 47 سالمه.
اون وقت به من بفرمایید که برای چی اومدید امریکا؟
من لاتاری برنده شدم و به همین دلیل اومدم.
ازدواج چی کردید؟
ازدواج نکردم.
شما پس حساب همه رو رسیدید؟
بله به نحوی. حالا آقای دکتر، من فعلاً تو این زمینه این هستش که دوست دارم تو خب حالا برم یه مدرکی اینجا بگیرم، بیشترم برای مستر دوست داشتم اقدام کنم، ولی چیزی که هست توی دورایی قرار گرفتم، این رشته و کاری که من انجام میدادم هر دو همونطوری که شما میدونید یه اقتضاش یه جور تنهاییه. وقتی شما دارین کار میکنین، این شما هستید و این کامپیوترتون و این نرم افزار و این مغز تحلیلگر شما که بشینین کار رو انجام بدین، با جریان زندگی در ارتباط نیستین. نمیدونم
کاملا حرف معلومه درست هستم. برخی از کارها زمینه رو برای جدایی و انزوا فراهم میکنه، برخی درگیری تمام و کمال. خب معلوم حرفتون درسته.
درسته. و حالا من میخواستم که وقتی فکر میکردم که برم دوباره برای اینکه حسابداری رو شروع کنم بخونم، دیدم واقعا دلم نمیخواد دوباره اون چرخه رو تکرار بکنم و دوباره همون تنهایی و همون دور بودن از همه و فقط بچسبی به کار.
نه اونو متوجه هستم. خب چی میخواید بخونید عزیز؟ اونو که معلومه.
مطلب این هستش که من خیلی نمیتونم تشخیص بدم که چه چیزی برای من مناسب تر هستش که بخوام برم در مورد چی شد. از یه طرف هم مسئله هستش که منو باز مردد میکنه و میدرد.
خب اونا رو مطرح کنید. نه ببینید حرفو نه سب کنید. حرفو به اون صورت که میزنید به من میگید که خب تلفن کن به همسایه‌مون ببین اون چی. ولی خودتون بگید که چه جور کارهایی رو موقع دوست داشتید، خوشتون اومده، دلتون میخواد، فکر کنید استعداد دارید، علاقه من شدید. خب اینا رو که مثل اینمونی که به من بگن الان چه غذایی میخواد، من میتونم یه لیستی تا فردا صبح 50 تا لیست بدم. چرا یه دفعه میزنید خودتون رو به اون راه که نمیدونم؟ یعنی چی نمیدونم؟ من که نخواستم شما تصمیم بگیرید. ببین از این بازی نمیدونم نمیتونم در بیاد. شما من بفرمایید چه چیزایی رو دو حالا که نمیخواید کار حسابداری رو به هر شکل و فرمش تعقیب کنید، چه جور کاری رو بیشتر دوست دارید و خوشتون میاد؟
درسته. من تقریبا 3 تا پارامتر تو نظرم بود، ولی با توجه به اینکه آگاهی اینجا نداشتم ترجیح دادم با شما صحبت بکنم که برسات بیشتر میدونیم و نظر شما رو بپرسم. یکیش در مورد صنعت گردشگری بود که بعدم نمیومد تو این زمینه کار کنم. یکیش طراحی داخلی بود و یکی دیگه هم تدریس.
تدریس چی؟
برای کوچکتر.
خب آخه ببینید شما وقت زبانتون چقدر خوبه؟
زبان من متوسط رو به بالا.
خب آخه تدریس ببینید شما باید معلم اینجایی میخواید بشید، باید با پیچ و خمای زبان و فرهنگ اینجا آشنا بشید، ولی بچه ها پوستتون رو میکنن.
درسته.
میدونید تدریس جای گفتگو داره عزیز.
اوکی.
برای اینکه اون یه مقداری معلمی یعنی یه امتیاز و برتری شما باید به شاگردها داشته باشید، ولی اگر قرار باشه یه مقداری زبان انگلیسی و آشنایی فرهنگی و لهجه و ایناتون تو کار بیاد، کار رو مشکل میکنه. نمیخوام بگم غیر ممکن، ولی مشکل ماجرای طراحی شما. خب این برمیگرده چقدر به مسئله استعداد و توانایی های تو این زمینه داشتید، چه کارا کردید حتی، چون تا 47 سال دیگه نمیتونه هیچ کاری نکرد شاید بگیم این کار علاقه منده. میخوام بگم اون فقط یه تخیل عزیز. ولی اگر شما به من بفرمایید که 20 تا از دوستام هر وقت خواستن خونه‌هاشون رو یا جایی رو درست کنن من راه انداختند و بعدن سلیقه من چنین و چنان است و در این زمینه خوندم و میدونم و آشنا هستم و مجلاتش و آبونمان هستم، اینا اون موقع من قبول میکنم. و الا خب من همینجوری هم دلم میخواد ستاره سینما بشه. یعنی من اونو میترسونتم. گردشگری هم من نمیدونم، متوجه هستم، ولی گردشگری اگر برای ایران، خب شما یه توانایی هایی دارید. اگر امریکاست، ماجرای گردشگری به اون صورت نیست. یعنی این سازمان هایی که هستن اینقدر سازمان هایی هستن که کارهای روتین و حتی مواد یا مطالب نوشته شده دارن و بعدم برحال اگر یک کسی شهر لس آنجلس رو به کسی نشون میده، اگر تو اون چارچوبه، یک کسیست که با زیر و بم این شهر آشناست. اگر ببرنش نیویورک شاید اصلا از عهده همین کار برنیاد، گرچه امریکاییه. یعنی انتخاباتون برای من خیلی جالبه. و بعدم حالا غیر از دومی که یه مایه استعداد و هنری داره و سومی که معلمیه، که البته تیپ شما به دلیل کار حسابداری اینا معمولا یادم نیست که در توی چارچوبی کار میکنه، اگر مشکل زبان نباشه خب میشه جوری حلش کرد، ولی باید بدونی تا به اونجا برسید که یه پسر و دختر امریکایی بتونن شما رو بهتر و برتر از خودشون بدونن، یه مقدار کار دارید. و اگر قرار باشه اونجا این احساس خودتون به عنوان یه امتیاز و اونا به عنوان برتری شما نپذیرن، گرفتار خواهید بود.
درسته، شاید بهتر بود که اینجور بیان میکردم که دوست دارم با بچه ها کار بکنم، بچه هایی که توی محدوده مهد کودکی یا سالای اول دبستان.
خب اون که ببینید عزیز، وقتی چنین باشه به نظر من شما باید بیاد به فوق لیسانس مثلا سکول سایکولوژیست رو بگیرید، گرچه مقدار مایه‌ای فرهنگی داره، یا اصولا تو این زمینه یه فوق لیسانسی در رشته خانواده و پرورش و تعلیم تربیت و ایژوکیشن اینا بگیرید. یعنی اینو تو اون رشته ها میتونید ببرید که به شغل و کارتونم تا حدود زیادی میتونه مرتبط بشه. یعنی تدریسه است، ولی باید مطمئن بشید که معلم خوبی هستی، چون ببینید علم علمه ولی معلمی هنره، و اگر یک کسی از اون هنر بی بهره باشه، کار معلمی کار بسیار سخت و آزاردهنده ایه، برای که دائما در معرض قضاوت و هجوم و حمله شاگردید شما، مگر اینکه اینقدر به اوضاع مسلط باشید که نوع دیگری از ارتباط داشته باشید. یعنی واقعا برخی از اوقات شنا کردن در مسیر آب رودخانه و برخی از اوقات در مسیر عکسشه، حتی برخی از اوقات در یه رودخانه خشک باید شنا کنید که جز آزار و اذیت چیز دیگری نیست. اونم باید مطمئن باشید از عهده کار معلمی برمیاد، چون برخی از اوقات انتخاب شما به عنوان معلمی دو تا بوی شاید منفی رو داره. بوی اول منفیش اینه که فکر کنید اونجا خیلی مچتون رو نمیتونن بگیرن به خاطر فرض کنید تفاوت‌های فرهنگی و زبانی، و دومی شاید، امیدوارم اذیتتون نکنم، شاید به خاطر اینکه تشکیل خانواده ندادید. میدونی، یعنی میخوام بگم اونا یه مقدار بار احساسی عاطفی توشه و این بسا چیزی رم اونجا نتونید ارضا و اقناع کنید، ولی به خاطر مسائل خاص خودتون احساسی عاطفیتون به شغلی رفتید که کار شما نباشه. شما هیچ وقت معلمی کردید؟
بله.
به عنوان چی معلم بودید عزیز؟
یه کار پارت تایم رو تو اوایل قبل از این کار اصلی رو شروع بکنم انجام میدادم، تدریس خصوصی انجام میدادم و یه چند سبایی هم رفتم مدرسه بچه هایی که کلاس اول دبستان بودن تدریس کردم.
حالا یه سوالی ازتون بکنم، ریاضی ایناتون با توجه به حسابداری و آمار ایناتون چقدر خوبه؟
چون حسابداری ریاضیات پیشرفته اینه میخواد توش خوب هستم، ولی وقتی پامده ریاضی پیشرفته برسه نه.
نه، چون میدونید برخ از وقت ممکنه حسابداری آدم نتونه درس بده ولی ریاضیات میشه، میدونید، و اون حتی میتونه کلاس های پایین باشه، گرچه در کلاس های پایین معمولا معلمین عمومی هن، اختصاصی نیستن در حدی که من میدونم، یه ذره کلاس های بالاست که معلم ریاضی درس به شیمی، ولی یه ذره کار مشکل عزیز. و اون وقت شما پسندازی چیزی با خودتون توی مدت داشتی تو آوردی؟
بله، تا
یه حدودی. میدونی چرا؟ چون میتونید یه دوره های یکی دو ساله مهد کودک و اینها رو بگذرونید و یه همچین جایی رو باز کنید، و اگر سرمایه‌ای داشته باشید خب اون برای شما علاوه بر اینکه شغل مناسب مورد علاقتون میاره، درآمد هم میتونه داشته باشه. بعدم مثلا فرض بفرمایید اگر در یه محیطی مانند لس آنجلس باشید اگر به امریکا اومدید، خب این مهد کودک شما اگر توی مرکزی باشه که یه مقدار زیاد ایرانیان هستن، زمینه فراهم میکنه که مقدار به هر حال بچه های دو زبانهی که برای شما هم کار رو از یه جهاتی راحت تر میکنه داشته باشه.
درسته.
ولی اون باید یه مقدار سرمایه، نه سرمایه زیادی هم نمیخواد، ولی در حدی که به هر حال بتونید اون حداقل هزینه های اول رو یه مقدار تحمل چند ماهی ضرر و زیان یک سازمانی که راه میفته رو بتونید تحمل کنید.
پس با توجه به این که من سابقم توی تدریس و طرح داخلی سابقه‌های مختصری هست و اونقدر زیاد نیست، به نظرم میاد که من دوباره باید برگردم به سمت همون حسابداری و سی پی ای.
آره البته اون راحت تره، ولی چون شما گفتید میخواید هست، بعدم ببینید عزیز شما میتونید کارتون رو اونجا بگذارید، ولی اگر داره مدیریت و اداره داشت باشید یه ارتباطات دارید، بعد از اون بقیه زندگیتون رو میتونید پر کنید با ارتباطات. اشکال کار این است که اونجا هم شاید شما کم گذاشتید و کم آوردید، میدونید، و به همین جهت هست که غالب اوقات اگر به من میفرمودید حالا 37 هستید، یه مقداری من در جهت تغییر رشته با تون میتونستم بیشتر موافق باشم، ولی در سن 47 سالگی اونم کسی که یه سال و نیمه آمده امریکا، الان جا به جایی میتونه شما رو عقب بکشه، نه اینکه عقب بندازه، عقب بکشه تا اینکه جلو ببره و بتونید یه مقداری پیشتاز باشید.
درسته، با تو موافقم. دقیقا این مسئله بود که من خودم روش خیلی مردد بودم و این به نظرم پارامتر بزرگی بود.
ببینید عزیز، البته کنار سی پی ای شما یه نوعی میتونید توی ام بی ای برید، ولی با تأکید به روی قسمت حسابداری، یعنی اونجا خب یه ترکیب دیگری میشه، یعنی سی پی ای نمیشه که یه کاری در جهت حسابداران قسم خورده باشه، شما رو وارد مرحله ام بی ای میکنه با تأکید، چون در اونجا معمولا هر کسی با توجه به رشته لیسانسش، حالا یکی که پزشک، یکی که مهندسه، یکی که فرض کنید شیمی خونده، اونایی که میرن تو ام بی ای که مدارس یه مخلوطی از اینا رو میگیرن، در سازمان هایی که تأکید اونجاست کار میکنن دیگه. بنابراین شما فرض کنید اگر برید این دو سال که میپذیرن لیسانستون رو، ام بی ای تون رو بگیرید و بعدن درستون رو ایناتون رو خوب بخونید و تأکیدتون تو همون قسمت مالی باشه، حتی میتونه برنامه ریزی مالی باشه که خودتون هم اشاره کردید، خب دیگه اونگونه که به عنوان کار حسابداری هست مطرح نخواهد بود، بلکه یه نوع مدیریت مالی است که این بسا دائما در اثر گفتگو و مشورت و تصمیم گیری حرکت خواهید کرد و شاید فقط از 8 ساعت کارتون 1 ساعت به ضرب و جمعتون برسه.
درست.
بنابراین احتمال دیگری که شاید برای شما بد نباشه ام بی ای هست.
و گری این ام بی ای دکتر شما دانشگاهی خاصی رو پیشنهاد
میکنید؟ نه ببینید، در امریکا دانشگاه بسیار معتبری هستن که خب ام بی ای شون معروفه، ضمن اخیراً هم ام بی ای رو با لا مخلوط کردن و دوره 3 ساله اینو 2 ساله اونو کردن 4 ساله، یعنی گریجوییت میشن در هر دو رشته ام بی ای و لا. موضوع شما به نظر من از اون بابت منتفی است. بعدن دانشگاه‌هایی هستن که در امریکا من فکر کنم 1000 تا دانشگاه پیدا میشه، از این 8000 9000 تا به اصطلاح مؤسسه عالی 1000 تاشون پیدا میشن که به درجه فرض کنید اگر 1 تا 5 بگیرید از 1 کمترین تا 5 که بیشترینه ام بی ای رو خواهند داد. مهمش دو چیزه، یکی این که در منطقه‌ای که شما هستید کدام یکی از اینا هستن یا جایی که میخواید باشید، و دومی که کدامشون شما رو به عنوان لیسانس میپذیرن که دیگه عقب ماندگی نش باشه، یه دوره مثلا 2 یا 3 ساله رو پشت سر بذارید و ام بی ای تون رو بگیرید.
درسته.
و اون وقت همچی چیزی اگر یه روزی هم به هر دلیل تصمیمتون عوض شد برگردید ایران، به هر حال چیزی به شما اضافه کرده در مسیر کاری که کردید.
درسته، دقیقا همینطوره. نزدیک ما سیستان نزدیکترینه.
خب اونجا هست و البته مدرسه که اگر بتونید سیستان قبول بشه که بسیار خوبه، ولی که کل استیت نورتیچ که از به هر حال بهترین هاست در شهر لس آنجلس.
البته من مدرکم دادم برای ایوالویت کردم و منتظر جوابش هستم.
نگران نباشید، شما رو قبول میکنن اگر از مؤسسه خوبی اومدید، قبول میکنن. بله، باید بهش صحبت کنین. آخرش اینه که شما میگن این دو تا سه تا درس رو بگیر بعد بیا. و بنابراین یه شما چیزایی از شما میخوان، ولی بهترینش همچنان این است که یه به هر حال پیشرفتی از نظر آگاهی و مدرک در این فرصتی که دارید استفاده کنید. برای خوشحال شدم با تون صحبت
کردم. مرسی، خیلی لطف
دارید. ممنونم. خدا حافظ. چنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتوی موبار رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکو شور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست دبدب بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
شرکت تلفنی ایرنکس کامیونیکیشن با بهترین کیفیت و ارزانترین نرخ در سراسر جهان. قیمت‌های باور نکردنی. کانادا، اسرائیل و اروپای غربی هر دقیقه فقط از 1 سنت. ایران تلفن منزل 5 سنت و تلفن همراه 8 سنت. این شرکت 24 ساعته 7 روز هفته با زبان‌های مختلف در خدمت شماست بدون هیچ گونه هزینه ماهیانه و پیش پرداخت. امروز استفاده کرده و آخر ماه پرداخت کنید. عزیزانی که از رادیو همراه به ما بپیوندند مبلغ $10 در ماه اول کردیت خواهند گرفت. تلفن 888-888-1515
یک وکیل بی رقیب، بی همتا، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما، دکتر رادنی مصریانی. 818-808-0808. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی، ایرواین. 818-808-0808.
میدونی که چند وقت دنبالش میگردم؟
دنبال کی؟
کسی که درکم کنه، کسی که وقت بذاره و به سلیقه من اهمیت بده، کسی که بهش اعتماد کنم و تا آخرش با من بمونه.
به من میتونی اعتماد کنی؟
ای بابا، میخوام خونم رو ریمودل کنم.
خب این که کاری نداره، در دفتر سعید دیزاین استودیو به مدیریت سعید کامکار با تجربه و سلیقه و دقتی که در کار طراحی دارند هم میتونی بهشون اعتماد کنی و هم تا اتمام طراحی و ساخت پروژه قدم به قدم همراهت خواهند بود. اینم تلفنشونه 949-307-2723.
اوه خیالم راحت شد. گفتی کجا؟
سعید دیزاین استودیو 949-307-2723.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در ونکوور شنبه 13 سپتامبر 2-5 بعد از ظهر، رابطه سلامت روانی و خوشبختی، 6-9 بعد از ظهر، علل و عوامل اختلافات در زندگی زناشویی، یک شنبه 14 سپتامبر 2-5 بعد از ظهر، وابستگی و مهرطلبی، دو بیماری فردی و فرهنگی، 6-9 بعد از ظهر، چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید. ورودیه هر کنفرانس $30 و کارت ورودی را میتوان در محل کنفرانس و یا از طریق kodum.com دریافت کرد. محل کنفرانس K-Mix Center. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آجاتون، من با من هستیم.
بله خواهش کنم بفرمایید.
خسته نباشین، روزتون بخیر. خیلی خوشحالم که با تون صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
آجاتون، من در مورد دخترم میخواستم سوال کنم، با تو مشورت کنم. دختر من مشکل عدم تمرکز داره و اینکه مشکل یادگیری داره، LD learning disorder یا learning disorder.
فرزند دیگه ای هم دارید یا نه؟
نه همینه.
بهره هوشیش چقدر میدونید؟
یعنی که برده باشم تست کنم؟
آها.
نه
هر وقت
ولی
عزیزم.
فکر نمی کنم به خاطر اینکه باش مثلا به سری بازی های میموری و اینا می کنم خوبه.
نه آخه مسئله خوب بد نیست. اگر شما معتقدی لرنینگ دیسابیلیتی حتما باید بهره هوشی هم گرفته بشه، برای که شما باید بدونید، مثل اینی که آدم بدونه کسی مشکل داره باید بدونه 5 سالشه، 15 سالشه، 45 سالشه، اون بهره هوشی مهمه. ولی اگه نمیدونید نمیدونید. ماجرای ADDش را از کجا مطمئنید یا میدونید؟
من والا ایران، من یک سال کانادا ایران که بودم بردمش پیش خانم دکتر روانشناسی، این دوتا یعنی درست پیش نمی رفت. حالا یه سری مدت باید صحبت کردن با ما تنها، یعنی با خودش و تنها با ما، و این رو به من گفتم. من جای برای آزمایش رو نبردمش.
چون کجا زندگی میکنی؟
من کانادا هست.
کدوم شهری؟
ونکوور.
به من بفرمایید که ماجرای کمبود توجه و تمرکزش رو خودتون چجوری میبینید؟ یعنی چقدر میتونه بشینه یه کاری رو که خیلی دوست نداره انجام بده؟
دوست نداره؟
آها. مثل هومورکش و تکلیف مدرسش؟
اصلا خودش کسا نمیکنه. منم بخوام باهاش خب چون باید کسی کاریو که براش مشکل باشه خب انجام نمیده.
نه ببینید عزیز، انجام ندادن یه مسئله است. این که توانایی توجه و تمرکز نداره، با کوچکترین موضوعی حواسش پرت میشه، دنبال بهانه میگرده، پاشه را بیفته.
بله داره داره، من میفهمم قشنگ.
پس کمبود توجه و تمرکز رو فرض رو میگیم داره. ماجرای داره. اختلال در یادگیریش یعنی چی؟ یعنی گفتن چه مشکلی داره؟
یعنی آقای دکتر ببینید که فکر کنم مثلا یک سال و نیمه داره میره مدرسه اینجا، حالا تو ایران هم این الان میره گرید 4، الان مثلا بی و دی رو که شبیه هنوز بلد
نه. آخه اونه که از زمونه که نه آخه اینا که میتونه مال چشمش باشه، این ارتباطی نداره. نه ببینید نصب کنید، این که بیو پیو تا میتونه تشخیص بده که ارتباطی به هوش و لرنینگ دیسابیلیتی نداره. دیگه چه کارایی میکنه که شما اختلال یادگیری درش میبینید؟
فقط تو مسئله درس خوندنش دیگه، رایتینگ و ریدینگ. تو ایران هم که بودیم خیلی اصلا دیکته نمیتونست بنویسه، بعدم که حالا یاد گرفته بود همه چیز رو به هم میچسبوند. مثلا فکر کنیم من مادرم را دوست دارم، همه رو مثلا جدا جدا بنویسه، فاصله بده نبود، همه رو به هم میچسبوند.
اگر بشه
دکترش خیلی قاطعانه میگفتش که این مشکل رو داره، این مشکل یادگیری داره.
نه خیلی معنایی نمیده. به من بگید اگر ازش بخواید یه چیزی رو بکشه چی کار میکنه؟ مثلا بهش بگید دو تا آدم رو بکش، باز به هم میچسبونتشون؟
نه نقاشیش اصلا فوق‌العاده است، این اصلا خیلی عالیه.
یعنی اگر یه شیعی رو بذارن جلوش میتونه از روش بکشه؟ یا از روی یه مدل میتونه بکشه؟
بدون مدل. مثلا شما من بهش بگم یه آشپزخونه رو بکش، حتی چیزای ریزش هم میتونه مثلا یه روفی بکشه، ظرفی ظرفا رو اینجوری کنار هم بچینه، خیلی با جزئیات قشنگ بکشه.
به من بگید چرا فقط یه فرزند دارید عزیز؟
مشکل یعنی علت اصلیش این بود که من و شوهرم با هم دختر خاله پسر خاله هستیم، این ترسیدیم که مشکلی به وجود بیاد، مثلا بچه دوم به وجود بیاد، یعنی به دنیا بیاد مشکلی داشته باشه.
نه متوجه هستم. به من بفرمایید که حاملگیتون مشکل بود؟
آقای دکتر خیلی حاملگی خوبی داشتم تا ماه هفتم که زایمان زودرس داشتم، یعنی دختر من هفت ماه به دنیا آمده و وقتی که به دنیا آمد بعد از دو روز رفت تو آی‌سی‌یو، ریه‌اش عفونت کرده بود، بعد دیگه رفت زیر حالش قطع شد و رفت دستگاه و یک ماه توی آی‌سی‌یو بود.
اون وقت بعدش با مسئله خوابش و تغذیهش توی یه سال اول مشکلی داشتی؟
نه اصلا، همه چیز خیلی خوب بود، خیلی خوب، یعنی بد قلق و بد خواب و بد غذا و اصلا دختر بچه خوش اخلاقیه، خیلی شاده.
اون وقت من حالا تو کودکیش هستم، بعد به من بفرمایید که ماجرای حرکت‌های بدنیش عادی بود، یعنی برای راه رفتن، برای دویدن در سن و سال خودش را افتاد یا کمی عقب بود؟
اصلا نه، همه چیش خوب بود.
به من بگید کی زبون باز کرد و از کی شروع کرد حرف زدن، آیا اونجا تأخیری داشت یا نداشت؟
نه فکر میکنم 9-10 ماهش بوده تر کلمه
هایی. حالا اون ممکن اون ریفلکشنه، ولی مثلا از 16 ماهی که بعد راحت میتونید مثلا چند تا لغت بگید؟
همه چیش خیلی عادی.
از نظر رشد و جست و اینام که مشکلی نداشت؟
نه اصلا.
از نظر قضا که پیکی و بازی در بیار سر قضا نبود؟
نه اصلا.
با خوابش که شما مشکل و مسئله جدی نداشتی؟
اصلا.
به من بفرمایید که از کی به نظر شما مسائل و مشکلاتش به گونه‌ای که توجه شما یا دیگران رو جلب کرد به وجود آمد؟
از موقع رفت مدرسه.
کلاس چندو؟
از کلاس اول.
شما مگر کودکستان نرفته بود؟
چرا، ولی اون موقع توی آمادگی بهش خوندن نمیشتن، یاد نمیدادن.
اوکی، پس اونجا مشکلی نداشتی باش؟
نداشت.
وقتی که مدرسه رفتی شکایت معلم یا شکایت خودش یا شکایت شما از او چه بود؟
اینی که خوب یاد نمیگرفت درس ها رو دیگه.
نه چجوری یاد نمیگرفت عزیز؟
مشخص شد که معلم مثلا خب تعطیلاتش رو می نوشت، حالا مثلا فکر کن یه خط رو نمیتونست بهش تکلیف میدادن، یه درس رو بنویسه نمیتونست خط ببره، جا به جا می نوشت و مشخص موقعی شد که شروع کردن به این دیکته گفتن، این اصلا حتی یک کلمه نمی نوشت.
به من بگید که آیا از نظر اجتماعی و اینا که با بچه ها خوب بازی میکنه و مشکل مسئله ای نداره؟
با بچه ها دوست داره خیلی بازی کردن با بچه ها رو خیلی، ولی مخصوصا هرچه بزرگتر میشه بدتره که بچه ها رو دوست نداره خیلی. بچه که مثلا فکر کنم مثلا من دیروز بردمش استخ، یک سمتی که ما بودیم یه سری بچه اومدن سمت ما، گفت ما از اینجا بریم.
آیا از چیزی خجالت میکشه؟
توی وجود خوده؟
هر جا. چون اگر خجالت نیست، چون ببینید یه مقدار حرفای شما، میخوام بدونید من کجا دارم میرم، یه مقدار حرفای شما بوی آتیزم رو میده یا اسبرگر رو میده، یعنی در خودماندگی. هیچ وقت همچی حرفی به شما نزدن؟
نه، فقط آقای دکتر من چند وقت پیش بردمش پیش یه کانسلر اینجا، گفتش که به من گفت من دفعه ببینمش میتونم بفهمم که این مشکلش از مشکل یادگیری به خاطر همون مشکل الدیشه یا به خاطر مشکل، چون ممکن از ایموشنال هم باشه. به من گفت این مشکلش به خاطر اینه که اعتماد به نفس اصلا نداره. یعنی شما فهم کنی اعتماد به نفس تا اونجا پیش میره که کسی نتونه بخونه و بنویسه؟
نه، من این حرف درست نیست. نه ببینید، ممکنه یه مقدار حالت اخو، چون میگید بچه شاد خوب راحتیه، غیر از موضوع درس که شما باش مسئله و مشکلی نداری؟
مشکل که خب مثلا خیلی سر به هواست، خیلی اتاقش به هم میرزه که به نظر من مشکل نیستش، خیلی ممکنه باشه، من میگم والا گذراست میده دیگه، چیزی که منو اذیت میکنه و من نگرانم در موردش مسئله درس.
نه ببینید عزیز، من معتقد هستم که دو سه تا کار باید بکنید. اولا شما باید یه تست هوش بدید. خب چون تست هوش خیلی کمک میکنه، یعنی اونجا تو ونکوور هستن تست هوش. دوم این که شاید بد نباشه اگر یه مرکزی میرید به یک QEEG که نوع عکس برداری خیلی ساده و عادی از مغزش داشته باشید، برای که اولا تکلیف ADD و ADHD اینا رو روشن میکنه، بعدم یه زمینه‌ای شاید learning disability رو معلوم میکنه که در چه زمینه‌ای هست. به نظر من با توجه به سنش و شاید مشکل زبان و اینهایی که وجود داره، اون عکس برداری خیلی خیلی بیشتر میتونه کمک کنه و دیدن اون تکلیف رو به هر حال روشن میکنه که چه خبر هست. یه مقداری در جهت اینکه تشخیص چه هست به نظر من شما همچنان عقبید و نمیدونید و اون موضوع اصلیتون عزیز، و تا زمانی که تشخیص رو نتونید بدید همه اینا میتونه حرف باشه. ولی تست هوشش حتما احتیاج عزیز، بهره هوشش فوق العاده مهمه که چه میکنه. و بعدم توی ریاضیات و عدد اینا چطوره؟
خیلی خوب نیست.
شاید اصلا کلا خیلی علاقه من نیست. میتونه فقط به خاطر کمبود توجه و تمرکز باشه، چون من همیشه عرض کردم یه آدم عادی با پاش را میره، یه بچه ADD با دستش باید راه بره، و معلوم هر کسی که با دستش راه بره نمیخواد راه بره، برای که بسیار آزاردهنده است. این است که شما تست میخواید عزیز، تست میخواید و یه کمی هم بیشتر باید درباره کار پرورش تعلیم تربیتش بدونید. ببینم هر چی میتونید وقتشو با دوستاش پر کنید، چون فرزند تکی دارید و این تنها بودنش موضوع فوق العاده مهمی است که تنها نباشه عزیز. بنابراین هر چی میتونید
تمام خیلی مشکل دوست داره، چون
خب همین، من یه کمی نگران آتیزم و اسپرگرم، یعنی برای که اون داستان نقاشیش منو به اون سمت میبره که نقاشیش خوبه. به هر حال عزیز، یه متخصص یا یه سازمان تخصصی، گرچه ممکن از خودتونم یه پولی بدید، بدید و یه ارزیابی ازش بکنم. تو ونکوور میتونید پیدا کنید و دوستانی هستن، من این سفرم که دارم میام، برخی از دوستان روانشناس و روانپزشکی که اونجا هستن لطف میکنن دوتش میارن، بنابراین اونجا شاید بتونم براتون کسی رو پیدا کنم، چون من همینجوریش کسی رو نمیشناسم، یا اونجا باشه. ولی دنبالشو بگیرید. بذارید من باز یه دفعه دیگه تاکید کنم، شما باید تشخیص بدید چه مشکلی دخترتون داره. اگر اونو ندونید همه این کارهایی که میکنید ای بسا برخ از وقت جواب و نتیجه عکس و منفی میده و اون وقت کار را خرابتر میشه. و ضمنم تا 9-10 سالگی باید واقعا این مسئله حل کرد، در خصوص ADD که حرف اینه که تا 9 سالگی باید حل بشه، یا دارو درمانی میخواد یا نورو فیدبک میخواد، که اونم اونجا میتونید داشته باشید. یه مقداری تو این زمینه جدی بگی جان.
آقا دکتر، این تست PEG که شما فرمودین نشون میده که تمرکز داره یا
نه؟ نه نه نه، بیش از اونه. نه، QEEG نشون میده که مغز کجاش چه اشکالی داره، یعنی قسمت‌های مختلف مغز رو نشون میده، آیا لرنینگ دیسابیلیتی هست یا نیست. به هر حال ADD، ADHD، زمینای افسردگی، استراب، وسواس، نه همینا رو نشون میده عزیز.
آقا دکتر بعد من اینو
بعد کجا
ببرم؟
خب دیگه من نه دیگه باید برید نه دیگه نه نه, نه ببینید بپرسید ببینید یه مراکزی که بیشتر به صورت یک کلینیکیست که ارزیابی میکنن، اونا رو میتونید بپرسید. گفتم من چون نمیدونم، ولی میدونم ونکوور هستن، دوستان روانشناس روانپزشک هم در ایرانی اونجا هستن، یکشون رو پیدا کنید از اونا که میتونن اطلاعات بیشتری بهتون بدن بگیرید، و مطمئنم که میتونید مسئله حل کنید. اول تشخیص، بعد همه این کارهای دیگه. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر
من متاسفانه با برنامه رو با
این بهتون زنگ زدم.
نه نه نه، آخه باید متاسفانه برنامه وقت من به آخر رسید است.
از این فقط در مورد این که من پرایوت اسکول که مخصوص بچهای لرنینگ دیسابیلیتی بنویسم
الان نه، اول تشخیص، اول تشخیص، بعدن همه این کار صبر کنید.
خب بعد اگه
عزیز من خب دیگه ببینید شما یه کمی مثل که با زمان آشنا نیستید. نه، اونو مجبور بودم که قطع کنم، خدمت راست کنم. اول شما تشخیص رو بدید، بعد بر اساس تشخیص ببینید که راه بهتر چیه. دوستان خوب عزیز، امروز آقای فرانکلین مهری، متخصص سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی، قسمت آخر برنامه من رو خواهند داشت. بنابراین بعد از پیام ها ایشون به جمع دوستان رادیو همراه پیوستن و از این بابت بسیار خوشحالیم. توجه شما رو به دلیل آشنایی که من با ایشون دارم به مطالب جالب و جذابی که مطرح میکنن و میدونم که کمک بسیاریست جلب میکنم و در نتیجه به امید گفتگوی با شما در برنامه بعد. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
KSWB FM HD3 Los Angeles.
به یک پیام از دفتر خانه بیمه توجه فرمایید. قیمت بیمه های شما را تا 40% کاهش می دهیم. مطمئن باشید اگر نتوانیم بیمه های شما را از 10% تا 40% کاهش دهیم، مبلغ $50 برای شما ارسال خواهیم کرد. با 27 سال سابقه در امور بیمه و دسترسی به بیش از 50 کمپانی معتبر امریکا، ما می توانیم بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه های شما در یک محل فراهم کنیم. قبل از تهیه بیمه و یا تمدید بیمه های خود با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. بیمه های اتومبیل، مستغلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. 949-707-77-77 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
رضا مظاهری، مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
با درود، من جان کیومرث خسروی هستم، وکیل امور مهاجرت در آمریکا. دفتر ما شما را در گرفتن ویزا از طریق کار، سرمایه‌گذاری، خانوادگی یا پناهندگی، همچنین برای ورزشکاران، هنرمندان و نخبگان گرفتن سیتیزنشیپ و پاسپورت سفید یاری می‌کند. لطفاً با شماره 818-934-1561 تماس بگیرید یا به وبسایت parsvisausa.com مراجعه فرمایید. Hope to see you in America. 818-934-1561.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هلاکویی در استرالیا، شنبه و یک شنبه 20 و 21 سپتامبر کودک درون در سیدنی، شنبه و یک شنبه 27 و 28 سپتامبر کودک درون در ملبورن. این دو کنفرانس به مدت 16 ساعت در روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 11 صبح تا 7 شب تشکیل می شوند. سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 23، 24 و 25 سپتامبر 5 کنفرانس در شهر پرت. سه شنبه 1 کنفرانس 6 تا 9 شب و 4 شنبه و 5 شنبه 2 تا 5 و 6 تا 9 بعد از ظهر 4 کنفرانس دیگر برگزار می شوند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید. همچنین کارت ورودی را می توانید از طریق kodum.com تهیه نمایید.
تلفن مجانی به ایران با شبکه تلفنی دنیاتل. برای اطلاعات بیشتر با دنیاتل.com یا 888-544-3444 تماس بگیرید. تلفن مجانی به ایران با دنیاتل 888-544-3444، شبکه تلفنی دنیاتل. www.dunyatel.com
من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال با شرکت میوچوال اف اوماها اینوستر سرویسز همین پنجشنبه ساعت 5:40 دقیقه در مورد مسائل مالی مربوط به افراد بالای سن 50 سال با شما صحبت خواهم کرد.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
برنامه ای از فرانکلین موری سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال. با سلام، من فرانکلین موری هستم. امیدوارم که خوب باشید. خیلی ممنون که به این برنامه امروز گوش میدید و امیدوارم سعیم که بتونید در اطلاعاتی که من امروز راجع صحبت میکنم بتونید ازش استفاده بکنید. من خودم رو معرفی میکنم. من سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال هستم، کارشناس امور مالی، و من در زمینه مالی از 1999 فعالیت داشتم و در برنامه‌ریزی مالی، برنامه‌ریزی بازنشستگی و سرمایه‌گذاری تخصص دارم. تمرکز کاری من کار کردن با افراد بالای سن 50 هستش و دلیلش رو در طول این برنامه بهتون بیشتر توضیح میدم. من دارای سکیوریتی لایسنس که میشه لایسنس های سرمایه‌گذاری و بیمه هستم و اینوستمنت ادوایزر رپرزنتیو با شرکت میوچوال اف اوماها اینوستر سرویسز که بروکر دیلر من هستش. لایسنس ها با ایالت های کالیفرنیا، نوادا، تگزاس، واشنگتن دی سی، ورجینیا، مریلند و نیویورک دارم و دفتر من در شهر لس آنجلس هستش، ولی دوستانی که با من تماس میگیرن از هر جای آمریکا معمولا تماس میگیرن و خوشحال میشم که بتونم کمکتون بکنم. شماره تلفن تماس من 310-446-3484 310-446-3484. اگر سوالی هستش میتونید با دفتر من تماس بگیرید و خوشحال میشم که راهنماییتون بکنم و برای وقت قرار میتونید با همون شماره تلفن تماس بگیرید. سوالی که خیلی اوقات برای من پیش میادش در زمینه سرمایه گذاری هستش، مخصوصا برای افرادی که بالای سن 50 هستند. سوال اینجاست که خب اولا چه تفاوتی داره برنامه‌ریزی مالی برای افراد بالای سن 50 یا اینکه افرادی که پایین سن 50 هستن؟ و این موضوع سن 50 سال حالا میتونه چند سال بالاتر چند سال پایین تر باشه، ولی دلیل اصلی این موضوع برای برنامه‌ریزی مالی این است که شما وقتی که تا قبل از سن 50 سال اکثر افراد در یک فیز کاری و زندگی دیگه هستن، هنوز دارن کار میکنن، پسنداز میکنن و واسه آینده خودشون برنامه‌ریزی میکنن. افرادی که بالای سن 50 میرسن و معمولا در سن 50، 60، 70 و به بالا، شرایطشون خیلی وقت تغییر میکنه و تو یک فیز و یک وقت متفاوتی هستند که نیازهاشون فرق میکنه. و اینو اگه من بتونم توضیح بیشتری بدم اینه که در سنین بازنشستگی افراد بیشتر به فکر برداشت کردن از پسندازشون هستند و به وجود آوردن درآمد، ولی در سنین جوانتر ممکنه بیشتر برای اینکه هنوز فعالیت کاریشون بالا هستش ممکنه آنچنان این نیاز رو نداشته باشن. و یه آماری هستش که در 2010 از شرکت آلیانس انجام شده بودش که افراد بین سن 44 سال تا 75 سال رو ازشون سوال کرده بودن که بزرگترین وحشتشون وحشتتون چی هستش؟ و 61% افراد جواب دادن که پولشون تمام بشه بزرگترین وحشتشون هست و فقط 39% مرگ رو بزرگترین وحشت خودشون حساب کردن. و دلیل این آمار و نتیجه این آمار این استش که افراد بیشتر عمر میکنند و احتمال اینکه پولشون و سرمایهشون تموم بشه خیلی بیشتر میشه. و نکات متفاوتی هستش که باید روش برنامه‌ریزی بشه و تحقیق بشه و وقتی شما با یه کارشناسی که در این زمینه تخصص داره یا عادت داره که کار بکنه میتونه این کارشناس کمکتون بکنه که در این زمینه آماده باشید. بزرگترین مشکل و نگرانی این هستش که خب چون افراد بیشتر عمر میکنند این مدت وقتی که در سن بازنشستگی هستند تورم یک اثر مهمی میتونه داشته باشه برای افراد. در نتیجه خرج زندگی میتونه بر اساس تورم در دراز مدت زیاد بشه. نکته دوم اینه که هرچقدر سن بالاتر میره احتمال بیماری‌ها هستش که باز از مالی میتونه گرون تموم بشه و باز پسنداز افراد رو کم بکنه. در نتیجه در برنامه‌ریزی مالی برای افراد بالای سن 50 در زمینه بازنشستگی و به وجود آوردن درآمد نکاتی هستش که باید بهش توجه بشه که کارشناسی که در این زمینه تمرکز داره میتونه شما رو کمک بکنه که یک income distribution plan برای شما به وجود بیاره. و income distribution plan در واقع یک برنامه‌ای هستش که به شما اجازه میده که چگونه از پسندازتون و از سرمایه‌تون برداشت بکنید با توجه به تمام نکاتی که راجع بهش صحبت کردم از جمله ریسک‌ها، هزینه‌ها و با توجه به سن شما و تفاوت سنی بین شما و همسراتون. من خودم باز معرفی میکنم، اسمم فرانکلین مهری هستش، سرتیفاید فاینانشل پلانر. و برای تماس به شما تلفن 310-446-3484 310-446-3484 یا به وبسایت franklinmohri.com میتونید تماس بگیرید. یکی از سوالایی که خیلی اوقات مطرح میشه این استش که برای این که افرادی که بالای سن 50 سال هستند دقیقاً چه نکاتی رو باید در نظر بگیرن در انتخاب سرمایه گذاری. یکی از موردهای بسیار مهم این استش که در انتخاب سرمایه گذاری خیلی اوقات باید شما ریسک رو در نظر بگیرید. مسلماً هرچقدر سن بالاتر میره افراد ممکنه توجه بیشتری بخوان به ریسک بکنن. در نتیجه وقتی که شما پورتفولیوی خودتون رو نگاه میکنید با کارشناسی که کار میکنید حتما باید موضوع ریسک مطرح بشه. نکته دوم اینه که مدت وقتی که خواسته شما، یعنی خواسته شما آیا میخواین اون مبلغ پول شما رشد بکنه یا گروث داشته باشه یا اینکه احتیاج به درآمد دارید. یا خیلی اوقات ممکنه هم احتیاج به درآمد داشته باشید هم احتیاج داشته باشید که قسمتی از سرمایه شما رشد بکنه. و در نتیجه خواسته شما خیلی مهمه که قبل از این که شما دقیقاً پولتون تو مسئولی سرمایه گذاری بکنید خواسته های شما خیلی خوبه که مطرح بشه و تعیین بشه که شما ببینید که دقیقاً انتظارتون از اون سرمایه گذاری چی هستش. نکته بعدی که مهم استش خانواده و فرزندان شما میتونه باشه. بعضی از افراد هستن که فرزندانشون نیازمند از لحاظ مالی ممکنه باشن بهشون. خیلی اوقات میبینید بعضی از خانواده تفاوت سنی بین زن و شوهر میتونه مورد مهمی باشه از لحاظ مالی که باز برنامه‌ریزی بشه. و اینا تمام اثر داره وقتی که شما میخواین بنفیت های سوشال سکیوریتی تون رو نگاه بکنید یا اینکه میخواین حسابای سرمایه گذاریتون رو تعیین بکنید و تصمیم گیری بکنید. و دلیلی که من خودم تمرکزم و بیشتر و کار کردم به افراد بالای سن 50 سال گذاشتم این استش که برنامه‌ریزی یه ذره باید برنامه‌ریزی برای این افراد یه ذره متفاوت هستش و تمرکز بیشتری میخوادش واسه اینکه تمام نکات رو در نظر بگیریم. یکی از نکات دیگه این استش که وقتی شما برنامه‌ریزی مولتی جنریشنال میکنید یعنی بین دو تا نسل، خیلی اوقات وقتی که بخصوصا خانواده ایرانی برنامه‌ریزی مالی فقط واسه پدر مادر نیستش، خیلی اوقات میبینیم که فرزندانم یه جورایی در میون این برنامه‌ریزی ها هستند و multi-generational planning در واقع نه تنها شرایط مالی شما رو در نظر میگیره ولی شرایط مالی فرزندانتون رو حتی اگر در سن بالاتر باشن و اجازه میده که تمام نکات رو باز از لحاظ مالی ما در نظر بگیریم، مخصوصا برای افرادی که ثروتشون ممکنه بالاتر باشه که نکات مالیاتی هم موضوعات مالیاتی هم باید باش در نظر بگیره وقتی که شما ثروتتون منتقل میشه به فرزندانتون. باز اگر در این زمینه شما سوالی دارید میتونید با دفتر من تماس بگیرید. من فرانکلین مهری هستم، شماره تلفن من 310-446-34-84 310-446-34-84 یا میتونید به وبسایت franklinmohri.com مراجعه کنید. چند تا نکته هستش که به نظرم مهمه وقتی که افراد میخوان کارشناس مالی خودشون انتخاب بکنن. کارشناس های مالی مثل هر کار دیگه خوشبختانه زیاد هستن و کارشناس های بسیار خوبی وجود داره، ولی بعض سوالی که خیلی اوقات میشه اینه که من اگه بخوام کارم رو شروع بکنم، برنامه‌ریزی مالی رو شروع بکنم، به چگونه میتونم انتخاب کارشناس مالی رو بکنم؟ و به نظر من چهار بخش میشه این کار انجام داد. اولین کار اینه که شما ببینید که در چه زمینه‌ای کمک احتیاج دارید. آیا در زمینه مالیاتی هستش؟ آیا در زمینه سرمایه گذاری، بیمه یا قانونی؟ وقتی که برای خودتون تعیین کردید که در چه زمینه‌هایی کمک احتیاج دارید، نکته دوم اینه که شما فرق کارشناس‌های مالی رو متوجه بشید. در زبان فارسی ما میگیم کارشناس مالی، ولی در زمان انگلیسی این ترجمه دقیقا نمیشه، برای اینکه ترجمه کارشناس مالی میشه financial professional که میتونه شامل حال هر شخصی که در زمینه مالی فعالیت داره باشه، ولی لایسنس هایی هستش که هر کارشناس مالی میتونه داشته باشه که تفاوتی بین هر کدوم از کارشناس ها میتونه داشته بذاره. شما خوبه که فرق بین شخصی که لایسنس اینشورنس داره که میگن اینشورنس ایجنت، یا شخصی که رجیستر رپرزنتاتیف هستش که بعضی اوقات میگیم بروکر، یا شخصی که فاینانشل پلانر هستش رو بدونید. با این که در فارسی ممکنه که هر سه شخص با لایسنس های خاصی که دارن ما بگیم که کارشناس مالی، و این تفاوت بسیار زیادی بین هر کدوم از این افراد میتونه باشه بر اساس تجربه و لایسنس هایی که دارن. وقتی که برای خودتون باز این آگاهی رو رسوندید و متوجه شدید فرق لایسنس ها و فرق افرادی که در این زمینه فعالیت دارن، اینترویو کردن و نشستن با هر کدوم از این افراد هستش. اگه شما بتونید چند تا کارشناس مالی رو در نظر بگیرید و باشون یه ملاقات بکنید و شرایط خودتون رو در میون بذارید، ببینید که کدوم از این کارشناس ها باش راحت تر هستید و اون شخص رو انتخاب بکنید. معمولاً کانسلتیشن های اولیه با کارشناسان رایگان هستش و شما این کار رو راحت میتونید انجام بدید. و قسمت آخر اینه که وقتی که انتخاب کردید، یک ریسورسی هستش که شما میتونید بک‌گراند و تاریخچه کاری هر کارشناس رو به دست بیارید. میتونید از طریق اینترنت برید روی FINRA FINRA Broker Check و وقتی که رو اون سایت رفتید میتونید اسم اون کارشناس رو بنویسید و معمولاً تمام اطلاعات ما بک‌گراند و اطلاعات راجع به اون کارشناس میتونید به دست بیارید. خلاصه اگر سوالی در این زمینه هستش میتونید با من فرانکلین مهری تماس بگیرید. شماره تلفن تماس دفتر من 310-446-3484، یه بار دیگه 310-446-3484 یا به وبسایت franklinmohri.com. خیلی ممنون برای وقتی که دادید و تا جلسه بعد، خدا نگهدار.
که مربوط به محصولات و سرویس هایی که در این برنامه صحبت شده فقط به زبان انگلیسی تقدیم می شود. ما توصیه می کنیم که قبل از انجام هر عمل بر اساس این اطلاعات با یک مترجم حرفه‌ای تماس بگیرید. تمام سرمایه گذاری ها احتمال ضررهای مالی را در بر دارند. یک سرمایه گذار ممکن است که از مقدار اولیه سرمایه گذاری خود کمتر دریافت کند. توصیه می شود که قبل از سرمایه گذاری اهداف، هزینه ها و ریسک ها در نظر گرفته شود. عملکرد گذشته سرمایه گذاری ها تضمینی برای عملکرد آینده نیست. شرکت میوچوال آف اوماها اینوستر سرویسز و نمایندگان آن توصیه های مالیاتی و قانونی ارائه نمی دهند. لطفا در این زمینه ها با کارشناس مربوط به شرایط خود مشاوره کنید. سرمایه گذاری توسط شرکت میوچوال آف اوماها اینوستر سرویسز ارائه می شود که یک واسطه و فروشنده، بروکر، دیلر ثبت شده و عضو SIPC فینرا می باشد. مشاوره های مالی توسط شرکت میوچوال آف اوماها اینوستر سرویسز ارائه می شود که یک شرکت مشاوره سرمایه گذاری است که با SEC ثبت شده است.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
جوبلی بای لیدی ام و آل ایونت سنتر تقدیم می کنند 14 سپتامبر در شهر ایرواین. جولری بای لیدی ام با کلکسیونی از جواهرات زیبا و سنگ‌های نفیس با 70% تخفیف ویژه و آل ایونت سنتر، مؤسسه‌ای با سال‌ها تجربه در برگزاری جشن‌های عروسی، طراحی سفره‌های عقد و گل‌آرایی و تزیین مجالس خصوصی شما. تلفن 949 23 23 120 949 23 23 120.